سلام میکنم خدمت همه رفقای حاضر توی نشست و بعد رفقایی که بعدا میان و بعدا بحثا رو گوش میدن. امشب ما گفتیم راجع به جنگ و صلح و مبارزه طبقاتی صحبتی بکنیم. علتی که مثلا این چیزه یه مقداری مثلا بعد از اون بیانیه که دادیم لازم بود هم راجع به اون بیانیه صحبت بشه و هم راجع به تحولاتی که مثلا چیه تحولاتی که تو این مدت واقع شده از زمانی که ما بیانیه رو دادیم تا حالا همین چند روز اخیر. خب در مورد بیانیه خب ما قبلا صحبت کردیم، یعنی اینطوری هم نبود که بیانیه وقتی منتشر شد از قبل در واقع روسش اومده بود بیرون دیگه، ما بحثاشو کرده بودیم، بعدش هم این مقداری از بحثای داخل خودمون هم بخشش رو دادیم بیرون. خب بحث رفقا که نه، خب بیشتر صحبت که من کرده بودم اینا رو دادیم بیرون و اینا و بحثا شناخته شده بود. یعنی وقتی بیانیه اومد بیرون چیز عجیب و غریب تازه ای نبود، ولی خب بالاخره حالا یه نکات محورایی داشت که اون محورا مهمه اون وقت. این محورا رو به صدا باید یه اشاره بهش بکنم و بعد برای اینکه بریم چیه، برای اینکه ببینیم اون اصل ماجرا چی شده، اون به صدا ارزیابی که تای بیانیه هست، بالاخره بحث بر سر قدرت سگانه است و اینکه چه جوری باید این قدرت سگانه رو چیز کرد. ببینید یه نکته اونجا بود، یه سری به اصطلاح خطوط اصلی تو بیانیه بود و اون یکی از خطوط اصلیش این بود که به اصطلاح این جنگی که واقع شد توی جنگ 12 روزه تو ایران، این جنگ یه واقعی ایزوله نیست، واقعی مربوط یعنی منزوی از تحولات جهانی نیست، واقعی من مربوط به اصطلاح به فقط من مربوط به رابطه ایران و اسرائیل نیست و فقط مربوط به رابطه به درون خاورمیانه نیست، بلکه بخشی از یک جدال بزرگ تاریخی اجتماعی، یک جدال، یک درگیری، یک مجادله بزرگ تاریخی جهانی در گرفته، در جریان، در مقابل چشم ما. و این جنگ علت این که این جنگ در ایران واقع شده و به این شکل واقع شده، اینا ارزیابی ما این بود که ایران توی این جدال بزرگ جهانی تاریخی در واقع نقطه ضعیف یا حلقه ضعیف اون زنجیره ای از کشورهایی که چیه؟ زنجیره ای از کشورهایی که موضوع جنگ و جدال هستند. بالاخره شما وقتی نگاه کنید چون حدود 100 خورده 180 90 تا کشور هست، اینا بعضی از کشورها هستن که تو حاشیه این، بیشتر تو حاشیه این جدال تاریخی جهانی قرار دارن و متاثر میشن ازش و کمتر مثلا مستقیما درگیرن. بعضی هستن که چیه، در وسط میدان هستن، گاهی وقتا کشورهای شما میبینید تبدیل میشن به یک کانون مثلا داغ و بعد دوباره این کانون داغ آرامش پیدا میکنه و جدال از یه جای دیگه میزنه بیرون، درگیری از یه جای دیگه میزنه بیرون. در شما رو بسلا این که چرا ایران در شما رو بسلا این همچین کشوری قرار گرفته که تبدیل شد یه دفعه به این کانون داغ، بس ما اون وقت این بود و هست، هنوزم بود و هست و اینا، که در واقع ایران حلقه ضعیف این زنجیره این کشور هاست، زنجیره این کشورهایی که مثلا موضوع خودشون موضوع این جدال و این مبارزه هستن. و شما اگر زنجیره مثل حلقه ضعیف باشی، گریزی از این نداری که چیه، گریزی از این نداری که این تحول اون وقت به گرده شما باید سوار بشه. یعنی مسئله به همین سادگیه، ماجرا به همین سادگیه. پشت بندش تمام اون مثلا، حالا من اصلا وارد بحثای چیزش نمیشم، وارد بحثای مثلا پایه ایترش نمیشم که از قبل ما داشتیم، در مورد میگم از سالهای 2008-2009 به بعد ما با اون بحران چیز جهانی داشتیم، مبنی برای که چیه سرمایه‌داری تو سطح جهانی به درجه از مثلا توسعه و تکامل رسیده که چیه بازسازی خود این نظم سرمایه‌داری و ورود به دوران نسبتا طولانی شکوفایی و رونق بدون از بین بردن بخش قابل توجهی از ثروت موجود یا ایجاد شده تو کشورهای مختلف دنیا و تو بازار جهانی به قول معروف بدون این امکان پذیر نیست. خب بنیان تحلیل ما توی سالهای اخیر این بوده و با این هم هست که ما چیز رو توضیح میدیم، ما اون به اصطلاح اون این حجم از افزایش خصومت ها و این تبدیل شدن جنگ ها و درگیری ها به جنگ ها و درگیری های به اصطلاح آشتی ناپذیر رو ما با این توضیح میدیم، نه با به اصطلاح خباثت این یا آن مثلا اکتور یا عامل به اصطلاح چیز عامل سیاست و سیاست مدار و اینا. قطعا دوره های به اصطلاح تاریخی اینجوری چهره های متناسب خودشون رو به وجود میارن، دوره های این شکل، دوره هایی که چیه؟ دوره هایی که شما شاهد ظهور رهبران رادیکال خواهید بود، از هر سو بخواهید نگاه کنید، شاید ظهور رهبران رادیکال، یعنی رادیکال در قساوت، رادیکال در خونریزی، رادیکال در شقاوت، رادیکال در بیشرافتی، رادیکال در همه این چیزها شما خواهید دید که تو این دوره ها شکل میگیره، رادیکال در حماقت، رادیکال در سادیسم، رادیکال در همه چی، اینا رو میبینید که شکل میگیره تو این دوره ها. و بعد چیه؟ و بعد البته خب اون چیزی که اتوماتیک شکل نمیگیره ولی باید شکل بگیره و تو همین دوره اتفاقا زمینای شکل گرفتنش هم مهیا میشه، در نقطه مقابل رهبرانی که چیه، در واقع سمبل شرافت هستن، سمبل به اصطلاح دفاع از ارزش‌های انسانی هستن و اینا هم توی همچین دورهایی که اون وقت چهره‌هاشون شکل می‌گیره و جسته میشه اینا. به هر صورت خب تبیین ما این نبوده که چیه وجود این رهبران رو عامل این وضعیت نشون بدیم، علت این وضعیت نشون بدیم، برعکس گفتیم علت اینکه یه همچین رهبرانی این همچین جانورایی اومدن در رأس مقامات بزرگ قدرتمندترین کشورها قرار گرفتن، یه همچین وضعیتیه، یه همچین دلایل پایه‌ای رو داره که اینجوری شده. به هر صورت تا جایی که به ایران برمیگرده، خب در مورد ایران هم میشد گفت چیه؟ میشد گفت که ما این مثال رو من خیلی وقتا بکارم برم تو صحبت‌های این برم، میشه در مورد ایران اینجوری حرف زد که شاه سلطان حسین صفوی یک پادشاه بی‌عرضه بود که چیه؟ که نتونست سلسله بزرگ صفویان رو نگه داره و این سلسله بزرگ صفویان در اثر حملات به اصطلاح ارتش به اصطلاح افغان که ارتش خیلی ورزیده ای هم نبود و فلانی حرفا، و از نقطه نظر تسلیحات، از نقطه نظر تجهیزات، از نقطه نظر سطح به اصطلاح سازمانی آرایش و این حرفا بسیار عقب تر از ارتش گردن کلفت صفوی بود. خب این شاه سلطان حسین صفوی باعث شد چیه؟ بی عرضه بود و خوشگذران بود و عیاش بود و شکست خورد و علتش هم بفرمایید دیگه، همینه دیگه. اگر شاه اسماعیل بود یا شاه عباس بود اینطور نمیشد، یا شاه طهماسب بود شاید اینطوری نمیشد. خب این یه تاریخ نگاریه دیگه، ولی خب در حالی که اصل واقعی جور دیگه ایه. اصل واقعی اینه که کسی که میخواد به این مسئله پاسخ بده باید ببینه که چرا وضعیت حکومت صفوی به نقطه رسیده بود که امثال شاه سلطان حسین میتونستن شاه بشن، یعنی یعنی یه شاه سلطان لیاقت اونجوری رو کرده بود شاه، چطور شد اینا میتونستن شاه بشن و نه مثلا دیگه دوره عروج آدمی مثل شاه عباس و اینا گذشته بود و پشت سر گذاشته شده بود و غیره. از این زاویه است که شما باید اینو توضیح بدین، نه برعکسش. در مورد ایران هم قضیه اینطوری بود، در مورد ایران هم بحث ما این بود، گفتیم این حلقه ضعیف بود و این حلقه ضعیف اون وقت چرا حلقه ضعیف بود؟ دقیقاً به همین اعتبار که چیه؟ به این اعتبار که به اصطلاح این دیگه بحث ما این بوده که این طبقه حاکم در ایران تحت به اصطلاح هژمونی جریان ترانس آتلانتیک قرار داره و این هژمونی، یعنی اون به اصطلاح رابطه اون دو جناحی که توی حاکمیت بود، از رابطه دو جناح منافع مشترک توی حاکمیت به سمت قدرت دوگانه، اون هژمونی به اصطلاح درون دستگاه‌های بوروکراتیک، بعد اداری دیگه، مالی، همه این چیزاش دست اون جریان ترانس آتلانتیک قرار گرفته و این باعث شد که هم در ایران و هم در منطقه این بورژوازی بسیار قدرتمند ایران، تاکید میکنم بسیار قدرتمند، یعنی ضعف این بورژوازی در مقابل به اصطلاح کشورهای مثل آمریکا و غرب و این حرفا رو نباید به پای ضعف توان تولیدی جامعه ایران و قرار گرفت که پایه به اصطلاح قدرت بورژوازی ایران رو تشکیل بده. نه، توان تولیدی جامعه ایران بسیار بالاست، توان علمی جامعه ایران بسیار بالاست و پایه قدرت در واقع مادی بورژوازی هم در همون توانه. خب ولی با همه این احوالات این بورژوازی در رابطه با فراکسیون‌های رقیب خودش توی منطقه و جهان و این حرفا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار میگیره و این کاری که اتفاقی که صورت میگیره و تاکید میکنم مسئله گرهی و تو منطقه ما مسئله گرهی اینه که این بورژوازی به خصوص در نقش منطقه‌ای خودش و با واگذار کردن، یعنی با دیپلماتیزی کردن مسئله فلسطین و واگذار کردن فلسطین و لبنان و همه اینا به حال خودش، خب عملا چیه؟ عملا این فاجعه رو رقم زد، یا در رقم زدن به این فاجعه تو منطقه به صورت چیه نشه. سرانجام هم بالاخره جنگ وارد خود خاک ایران شد. این تحلیل ما بود از این قضیه که توی به اصطلاح تو اون بیانیه هم اومده و بحث ما اون وقت اون بیانیه این بود که علت اصلی وضعیت این وقتی این وضعیت این چیز دوگانه است، این قدرت دوگانه ای که درون حاکمیت هست و تو این قدرت دوگانه درون حاکمیت شما بخوای نگاه بکنی، ارزیابی ما این بود که اگر قرار باشه اون جریان ترانس آتلانتیک مسلط بشه و معنای انهدام جامعه خواهد بود، یعنی خیلی راحت، و اگر مسلط نشه باز هم معنای انهدام جامعه خواهد بود، مطابق دو نوع مختلف، هر کدوم از این انهدام ها یه جور دیگه میشد، یه انهدام متفاوتی میشد و روند از نقطه نظر ما این بود و فکر کردیم که چیه تنها راهی که میشه از این وضعیت خارج شد تشکیل، یعنی ایجاد یک وضعیتی که شما بتونی بگی که توی جامعه قدرت سگانه هست. توی ته بس دوباره به این میرسیم، ولی به هر صورت این چیزی بود که ما گفتیم این میره به این سمت. خب الان توی این فاصله از اون موقعی که این بیانیه در اومده یا همون هولوش اون روزها تا الان هم اتفاقاتی افتاده که مروری بکنیم این اتفاقاتو، هم تو سطح جهانی و هم تو چیز آیا ببینید تغییر حاصل شده. بالاخره آقای شورای عالی دفاع تشکیل شده، آقای علی لاریجانی رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، بعد عرضم به حضورتون که ممکنه بگن خب آرایش چیزی داره صورت میگیره، آرایش جنگی داره صورت میگیره یا چیز دیگه، بالاخره اتفاقاتی داره صورت میگیره دیگه. آقای علی لاریجانی هم کسی که بالاخره از طرف رهبر با چیز دیدار داشته، با پوتین دیدار داشته، همین آیا اصلاحی تغییرات جدی در صورت میگیره و غیر اون حرفا. و این به این قضیه نگاه کنیم، به نظر من هنوز که هنوز اون معادله اصلی سر جاشه. یعنی کدوم معادله اصلی سر جاشه؟ معادله اصلی که ایران همچنان حلقه ضعیف اون زنجیره است و به مثابه حلقه ضعیف زنجیره، یعنی شما یه تصویر جهانی الان نگاه کنید، بذارید جلوی چشم خودتون یه تصویر جهانی از این نبرد بزرگ جهان، میگم تاریخی جهانی رو بذارید جلوی چشمتون، جبهه های مختلفش رو نگاه کنید و شما خودتون رو بذارید جای سرداری که میخواد تصمیم بگیره که در کدوم جبهه میخواد حمله کنه. شما فرض کنید شما جزء سردار یه سردار ترانس آتلانتیک هستید، مال اتاق فکر نمیدونم چی چتم هاوس هستید، دارید یه چیزی مینویسید میخواید به استارمر یا به ترامپ راهنمود بدید که چیکار باید بکنیم، کجا رو باید حمله کنیم اینا. خب یه جاهایی رو یا اصلا باید خب و اگر قرار حمله کنیم کجا رو باید حمله کنیم، خودتون رو بذارید جای اونا و نگاه کنید به این صف مقابل. به ونزوئلا حمله میکنید، به کجا حمله میکنید؟ به کوبا حمله میکنید؟ به کجا حمله میکنید؟ یعنی باید یه نقطه ضعیف رو انتخاب کنید که چیه؟ حمله کردن بهش به نفعتون هم باشه، بتونه اوضاع رو به نفعتون عوض کنه. و در این حال چیه؟ در این حال اینجوری نباشه که یه تودنی بخورید، یه شکست سنگینی بخورید که بره پی کارش و قضیه به صورت کاملا برعکس در بیاد و به زیانتون تمام بشه. اینا اگر بخواید از این زاویه نگاه بکنید، خب میرسید به ایران دیگه، به جای دیگه که نمیرسید. که به ایران میرسید به این دلیل که ما قبلا یه بار گفتیم در مورد برد موشک ها، گفتیم برد موشک ها رو قدرت اراده های پشتش تعیین میکنه. حالا برد که به یه معنایی که یه معنای توی خود جنگ قضیه، یه مقداری این حکم رو باید یه مقداری تعدیل کرد توش، ولی حقیقتا قدرت کشور که قدرت موشکی هم هست، اینا اراده پشتش تعیین میکنه. این قدرت موشکی به چی درد میخوره، به چی درد نمیخوره. و همین تحولات این مدت اخیر داره نشون میده توی ایران، داره نشون میده که علارغم این جنگ 12 روزه و علارغم به اصطلاح اون تغییر فضایی که وجود اومده بود توی در جریان جنگ به وجود اومده بود، اینا علارغم اینها شما وقتی نگاه میکنید الان صحنه سیاست رو توی ایران رو میبینید که مجددا یه تجدید فعالیت چشمگیری رو از جانب اون جریان ترانس آتلانتیک حاکمیتی و اپوزیسیونی، اینجا دیگه اینا دوتا متحد هم دیگه میشن، در امتداد هم دیگه میشن. یعنی دیگه مرز بین ایران انترناشنال و روزنامه سازندگی خیلی دیگه تعیین کننده نیست، خیلی دیگه فرق زیادی نمیکنه. یا جواد ظریف توی گاردین می نویسه مثلا، خب توی تا پارسی هم بعد چه میدونم خانم نمیدونم الهه بقراط هم ممکنه همونجا بنویسه. همه اینا مال به اصطلاح تو یه خانواده قرار میگیرن، علارغم اینکه چی از نظر رابطهشون با قدرت سیاسی متفاوته و نوع رابطهشون، ولی تو اون اردوی معین قرار میگیرن، یعنی فراکسیونای مختلف اون اردو هستن. و شما تو این مدت دارین این تجدید تحرک این رو دارید میبینید که چطوری داره تو جامعه داره فعال میشه و داره به اصطلاح اون چیز رو دوباره میگیره دست خودشون، اون موقعیت هژمونیک رو خود به دست میاره. به این موضوع بیشتر میپردازیم، اما اجازه بدید قبل از اینکه به این موضوع پردازیم، برای اینکه باز دوباره بگیم که چیه، چرا ایران این حلقه ضعیفه. چون اگر دقت کرده باشید توی تحلیل‌های قبلی ما صحبت ما این بود که اصلا یه علتی که اینا حمله رو به ایران شروع کردن، اسرائیل و چیز شروع کردن، صرف نظر از وضعیت خود موقعیت بسیار در هم شکننده اسرائیل تو سطح جهانی، خب تو افکار عمومی جهانی که داره در واقع به یه تحول بنیادی ایدئولوژیک داره تو کل دنیا داره تبدیل میشه و داره بی اعتبار میکنه تمام این دموکراسی، همین چیزا رو، این آدم، این نسل کشی، این جنایت به اصطلاح غیر قابل تصور اسرائیل. صرف نظر از این مشکل، نقطه تلاقی به صورت چی بود حمله‌ای که کردن، نقطه تلاقی منافع اسرائیل تو این وضعیت بود و آمریکا و غرب تو وضعیتی که چیه، تو وضعیتی که در اوکراین کار داره یکسره میشه. این اساس بحث ما بود. اگر اون اینجوری نمیشد، اگر تو اوکراین اینجوری نمیشد، چه بسا این حمله به ایران هم به این شکل صورت نمی گرفت. ولی بحث بر سر اینه که اینا امیدشون. و نکته دیگه اینه که جای دیگه هم همچین تعرضی رو نمیتونن بکنن. ما اگر شما سه تا قانون داغ رو در نظر بگیریم، سه تا قانون داغ رو بخواید در نظر بگیریم، یکی قانون ایران و یکی قانون اوکراین و یکی قانون تایوان رو شما بخواید در نظر بگیریم، اون دو تا تو اون دو تای دیگه که اینا داغ‌ترین قانون‌های اصلا این نبرد تاریخی جهانی هستن، تو اون دوتای دیگه دست زدن به عمل یعنی خودکشی فوری، به همین سادگی. یعنی بیشتر از این جلو رفتن یعنی خودکشی فوری. شما در اوکراین بیشتر از این نمیتونی بری جلو. رفتی تا اون تهش رفتن دیگه، تا از اونجا بیشتر بخوام برن جلو یعنی نابودی فوری، که این رو حالا واردش میشیم چرا اینجوریه. در تایوان تو این مدت چه گذشت؟ در تایوان تو این مدت ببینید، شما در تایوان با یه قدرت درجه یک دنیا روبرو هستی، برای قوی ترین نیروی اقتصادی دنیا روبرو هستی و به این نمیتونی به همین راحتی حمله بکنی. خب چون مسئله اینکه حمله کنی، خود همین مثلا مهمه دیگه، خود یکی از اصلی ترین کانون های به اصطلاح اختلافات درون بورژوازی امپریالیست غرب همین بوده دیگه، که بالاخره اینا چیکار باید بکنن، این استراتژی های مختلف چی بوده. آیا ما که ما مثل دهه 70 استراتژی پینگ پونگ نیکسون لازمه که تیم پینگ پونگ آمریکا بره چین با چین کمونیست ماو تسه‌دون مناسبات یواش یواش شروع بشه و از ورزش شروع بشه تا برسه به دیپلماسی چی، دیپلماسی مستقیم سفر کیسینجر و نیکسون به و دیدار با چون لای و اینا و اون قرارداد تاریخی با چین، معاهده تاریخی با چین منعقد بشه. برای چی؟ برای اینکه شوروی رو زمین بزنن. خب این اتفاقی که اون موقع میفته و یک اطلاعاتی کشیم نیدش میشه و موفق هم هست و شوروی رو بالاخره حالا زمین میزنن اینا، چون بدون چین اینا نمیتونستن شوروی رو زمین بزنن. چینی که آوردن به سمت خودشون تونستن این کارو بکنن. در دوران جدید خب این جدال همیشه بوده که بالاخره این با چیکار کرد. خب به خصوص تو این دوران به اصطلاح یونیپولار این بوده دیگه که ما بریم سمت چی، سمت اینکه چی، سمت اینکه با چین روسیه رو زمین بزنیم یا برعکس اون چیزی که ترامپ و اینا خواهانش بودن که متحد بشیم با روسیه، یعنی اون خطی که به اصطلاح درون طبقه حاکمه آمریکا بود و اتحاد با روسیه رو به صورت دنبال میکرد برای اینکه چیه بتونه به کمک اتحاد با روسیه در واقع هم مانع اتحاد روسیه با آلمان بشه و از جلوگیری کنه از چیز، از ایجاد یک یوراسیای قدرتمند صنعتی و دارای منابع، چون اتحاد به صورت آلمان و روسیه میتونست اروپا و روسیه رو متحد بکنه و یک قدرت عجیب و غریب نظامی و در این حال دارای بزرگترین منابع مثلا زیرزمینی در دنیا به وجود بیاره. خب هم اینو شما میتونستی جلوشو بگیری با متحد شدن آمریکا و روسیه و هم چین رو میتونستی جلوشو بگیری. یعنی اینکه شما سناریوی مثلا چیز میشد که این آمریکا بتونه با روسیه این کارو بکنه و این چیز بکنه. واقعا این جدالی که بوده توی سالهای اخیر و هدف استراتژیک وقتی اصلی ترین هدفی که مثلا به عنوان هدف باید مطرح میشد، خب در واقع نزد متفکرین اصلی و در واقع رقبای اصلی چین بوده دیگه. خب چون در مورد روسیه که خیلی هم گفتن یه پمپ بنزینه، چیزی نیست که، خب یعنی قدرت تولیدی نداره. همین الان هم شما نگاه بکنید هنوز که هنوزه خیلی هاشون صحبت از این میکنن که این جی دی پی روسیه اندازه جی دی پی مثلا فرض کنید اسپانیاست. خب اینقدر اینا با این کلمه با این مثلا ارقام بازی میکنن، ارقام براشون اینقدر مهمه خب که جی دی پی خب رقم دلار مثلا اینا چیزه، در اصل مجموعه مثلا تولید سلاح توی چیز توی روسیه 4 برابر کل کشورهای ناتوه، کل کشورهای ناتو یعنی آمریکا و اروپا تمامشون همشون حجم تولید سلاح. خب این حجم تولید سلاح پشتش تولید فولاد خوابیده، پشتش تولید آلومینیوم هست، تولید همین چیزا هست. خب با این حال نمودار میارم میگن به اندازه مثلا فرض کن تولید ناخالص داخلی ایتالیاست. ببین چه اقتصاد ضعیفی داره چین، ولی اقتصاد بزرگی داره اینا. به هر صورت چینی هم چه اقتصادی داره. بله درست. خب برای نزدیک شدن به این خب خیلی سخته، خیلی دشواره. توی خب ببین شما برگردید به همین مدت اخیر نگاه کنید، یعنی در واقع از چند ماه پیش شما این تحولات بزرگ، شیفت و جابجایی بزرگ رو داریم می‌بینید. تو ماه مارس دیداری برگزار میشه بین وزرای اقتصاد چین، کره جنوبی و ژاپن. دقت کنید، چین و ژاپن، ژاپن و کره جنوبی. اینا ژاپن یک رکن اصلی اون آکوس، اون ائتلاف آکوس که چیه؟ ائتلاف آکوس که از استرالیا و ژاپن و هندوستان و بعد آمریکا قرار بود باشه. برای چی؟ برای اینکه در مقابل چین مثلا اون قدرت کوبنده در مقابل چین رو توی پاسیفیک به اصطلاح تو اقیانوس آرام شکل بده. خب شما الان شما ائتلافی داری بین چین و روسی چین و کره جنوبی و ژاپن تو ماه مارس تشکیل میشه، برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونن مقابله کنن با تحریم‌های چیز. خب ترامپ داره میگه آقا من میخوام تعرفه بذارم روی چیز، روی اتومبیل، صنایع اتومبیل و غیره و اینا. خب شما نگاه کنید ژاپن صنایع اتومبیل، بدون صنایع اتومبیل ژاپن هیچی نمیمونه ازش. کره جنوبی هم به همین ترتیب، یعنی تویوتا و هیوندای و همه اینا رو شما باید بزنید داغون کنید. خب اینا باید یه راهی رو برای خودشون پیدا کنن و راه هم کم اینه که بالاخره با اون قدرت اقتصادی که اونجا هست. یعنی صحبت بر سر اینه که برن روی چی؟ روی به اصطلاح فری ترید زون، یعنی که بین سه کشور مذاکرات برای منطقه آزاد تجاری مثلا شروع بشه. صحبت میره به این سمت. این حرکتیه که هست و ادامه داره و اینا. یه جنبه دیگه شو بخوایم نگاه کنیم، اینم بسیار بسیار جالبه. جنبه دیگه شو بخوایم نگاه بکنیم، درگیری بین چین و هندوستانه. خب چین و هندوستان، هندوستان هم در واقع قرار بود یک رکن اصلی تقابل با چین هندوستان باشه دیگه، هندوستان باید باشه. حالا این توی قضیه تحریم‌های روسیه که اینو بهش بیشتر خواهیم پرداخت. خب همین الان منتهی این نکته حاشیه‌ای رو بگم، توی قضیه این تحریم‌های روسیه خبری که لابلای این چیز اومد که هندوستان خیلی محکم موضع‌گیری کرد در مقابل به اصطلاح این تحریم ثانویه آمریکا، در کنار این موضع‌گیری محکمی که هندوستان کرد، یه خبر دیگه اومد و اونم این بود که دو سه هفته دیگه که اون چیز کنفرانس سران شانگهای برگزار میشه، مودی سفر میکنه به چین. بعد از 5 سال سفر میکنه به چین، یعنی که غیر از این سفری که مودی قرار بکنه دو سه هفته دیگه، غیر از این توی این مدت اخیر به اصطلاح کاهش تشنج بین هندوستان و چین کاملا چشمگیر بود. یعنی این تنش داره کاهش پیدا میکنه، دو کشور دارن به هم نزدیک میشن در اثر چی؟ در اثر به اصطلاح اون فشاری که آمریکا داره میاره. منتها از این که بگذریم، تحول خود میدان جنگ تو اوکراینه. تحول میدان جنگ تو اوکراین چجوری؟ یا بذارید این رو بگم، این چون این هم جالبه. حالا چینی که گفتیم اینا، هفت این همین بیست و آخر جوان، یه هفته پیش قرار بود مثلا چیه؟ قرار بود که این رئیس جمهور تایوان بره به آمریکای لاتین و قرار بود به اصطلاح پرواز داشته باشه و در چیز در نیویورک پرواز موقتی داشته باشه، یه استاپ موقتی داشته باشه. ببینید توی متن این دعواهایی که آمریکا داره میکنه و جدالی که داره میکنه، چون دارن چیز میکنه دیگه، هی تعرفه میذاره، هی دوباره دوره نمیدونم دوم مذاکره بر سر تعرفه، دور سوم مذاکره بر سر تعرفه با چین دیگه، هی مرتب این تعرفه ها میره میاد هی وزن میشه، بعد دوباره به اصطلاح لغو میشه و غیره. وسط این چیزا وقت دولت آمریکا به رئیس جمهور تایوان اجازه توقف توی نیویورک رو نمیده، حکم ایشون بیاد و ایشون در نیویورک ترانزیتی توقف داشته باشه. نمیخوام برو، نمیخواد دیگه، چون تایوان رسما طبق به اصطلاح توافق خود آمریکا رسما تایوان متعلق به چینه، یعنی این چیزیه که امضای آمریکا پاشه و آوردن طرف و رسمیت بخشیدن بهش، یعنی که من دارم زیر امضای خودم میزنم. بس این هم رد میکنه، حالا کاری نداریم. خب از اون طرف شما در هندوستان هم یه همچی چیزی رو میبینید. منتها مسئله اساسی دیگه یه چیز دیگه است. منتها چیزی که بیشتر از همه اینا توی مدت اخیر به اصطلاح شوکه کننده بود و دنیا رو تا حد یه شوکه سنگین برد، اون قضیه چیز بود، قضیه به اصطلاح قضیه ارسال دوتا زیردریایی اتمی بود که ترامپ اعلام میکنه، میگه بله من دوتا زیردریایی اتمی رو چیز کردم. برای اینکه چیه؟ برای اینکه مدودوف زیادی پررویی کرده و اگه قرار باشه حرفاش جدی باشه و اینا، خب منم دوتا زیردریایی اتمی میفرستم برای اینکه بفهمونم حالیش کنم و خب ما آماده ایم. و بعد این آدم واقعا دیگه این یه چیزایی میشه گفت، نمیدونم چه جوری میشه در موردش حرف زد. خب خیلی خیلی الان دارن میگن که این چیز اصلا آلزایمر داره، یا مثلا فرض کنید حرفاش قابل اتکا نیست اصلا و اینا. کاری نداریم، چون من میاد میگه که ما برای مثلا جنگ اتمی ما آمادگی داریم. آخه بخیر، یعنی چی برای جنگ اتمی ما آمادگی داریم؟ جنگ برای جنگ اتمی ما آمادگی داریم یعنی کسی که کسی میتونه همچین حرف بزنه که فکر کنه که اصلا توی جنگ اتمی ما میذاریم طرف همه رو نابود میکنیم و خودمون هیچمون نمیشه. ما آمادگی داریم یعنی چی؟ خب اینا که این فضای جهان اصلا به سمت یه حالت شوک سنگین برد. من داشتم نگاه میکردم، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه که تمام روزنامه های لااقل بخش وسیع از روزنامه های آلمان مرکور، مونیخ، روزنامه های اروپایی، اینا چون اروپایی ها به خصوص آلمانی ها به شدت ضد روس هن. یعنی روس ستیزی آلمانی ها و کلن اروپایی ها و به خصوص آلمانی ها، این روس ستیزیشون خیلی عمیقه. یعنی اینقدر عمیقه که چیه، این البته بارها گفتم، از زمان 2014 جنگ اوکراین که شروع شد، همون موقع ما گفتیم، کودتا که شروع شد گفتیم، حتی قبل از اون هم سالیانی قبل در مورد کودتای یوگسلاوی ما گفتیم، بودیم آقا جان این آلمانه که داره اروپا آمریکا رو میکشه پشت سر خودش. اینطوری نیست که تمام این تحلیلی که دارم میگه نوکر آمریکا هستن و غیر اون حرفا، اینا هم بیخوده. خب اینطوری نیست، خیلی جا اروپاست که داره این کارو میکنه. و الان هم توی این قضیه به اصطلاح روس ستیزی و توی این تشدید تنش، اروپا پیشرانه و نه آمریکا. حتی آمریکای چیز رو، آمریکای به اصطلاح بایدن رو اینها سازمان میدادن، اروپا سازمان میداد، نه خود آمریکا. یعنی این تا این حد به اصطلاح این قضیه تو اروپا ایدئولوژیک و عمیقه. خب یعنی از بین بردن قدرتی به اسم روسیه برای اروپایی ها یه چیزیه که یه کابوسیه که این باید هر جوری هست اینو باید بهش برسن، باید متحققش کنن. این یه چیزیه که تو روحیه به اصطلاح بورژوای اروپایی فرقی هم نمی‌کنه، شمال اروپا باشه، مرکز اروپا باشه، این تعمیق یافته است. به هر صورت وقتی اینا به اصطلاح چیز میکنه توی این مدت اخیر، خب حملات توی ارتش روسیه تو اوکراین داره داغم میکنه ارتش اوکراین رو. یعنی کار به جای رسیده که چیه؟ کار به جای رسیده که شهرهای بزرگ دارن سقوط میکنن. الان دو سه شهر بزرگ اوکراین در آستانه سقوطن. تعداد به اصطلاح آمارهایی که از جانب خود به اصطلاح اوکراینیا در میاد، خود اوکراینیا روزانه 300 تا کشته و 500 خورده زخمی و چند صد تا فرار از جبهه، رقم دقیقش یادم نیست، چند صد تا فرار از جبهه رو اوکراینیا اینو دادن بیرون، این آمار رو. خب یعنی وضعی همچین وضعیتیه، فرار از جبهه داره صورت میگیره و گزارش های مختلفی داریم میاد برای این که چیه، برای این که فرض کنین اپراتورهای پهپادی اوکراینی میگن که آقا ما چون پهپاد از پهپادی ها خوب جنگیدن، خوب سازمانش دادن، ولی الان به نقطه رسیدن که چیه، میگن ما اصلا فرصت نمی کنیم پهپادامونو بفرستیم بالا. به محض اینکه میخوان ما پهپاداشونو بفرستن بالا، زدتشون. یعنی یه همچین وضعیتی داره. صرف نظر از اون پهپادهای به اصطلاح انتحاری کوچولوی دید شخص اول و این حرفا، روزانه چند صد پهپاد فقط اوکراین داره هدف قرار میده، داره میرسه به رقم 1000 پهپاد روزانه. یعنی 1000 پهپاد روسی روزانه مورد حمله قرار میدن اوکراین رو. یعنی قدرت به اصطلاح چیز، این قدرت یه قدرت عظیم سنگینیه که همینجوری داره میزنه میره جلو. که ترامپ میاد میگه که بله ما این خونریزی باید چیز بشه، بهمان بشه، بعد با اون مزخرفاتی هم که میگه بله روسا 1,000,000 کشته دادن، این همه جوان چرا کشته دادن، ما میخوایم چیز بشه اینا، بعد میگه پوتین خیلی آدم مهربونیه، خیلی فلانه، ولی فایده ای نداره. به معنی که ما صحبت میکنیم خیلی نایس صحبت میکنه، ولی بعدش بلافاصله شبش بعد میذاره همه رو میکشه، شهرها رو بمباران میکنه، همه رو بمباران میکنه، میکشه. اون حرفا چرا اما چرا برای چی چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته اینه که تمام این تلاش هایی که نکردن برای اینکه به صورت چیه، برای اینکه آتش بس بشه، فریز بشه، اون طرح معروف کلاگ به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضیه اینجوریه دیگه، میخواستن این قضیه فریز بشه اونجا، اوضاع فریز بشه که اینا فرصت اینو داشته باشن ارتش اوکراین رو دوباره سازماندهی بکنن، نیروی حافظ صلح بفرستن اونجا که با اون نیروی حافظ صلح قشنگ تسلیحات همه رو بفرستن، پولم بفرستن، پولش هم که قرار اروپایی‌ها بدن و بره جلو. منتها اتفاقی که افتاد چیه؟ اتفاقی که افتاد اینه که پوتین و روسیه هر بار گفتن که نه، اون اصل ریشه به اصطلاح این چیز جدال باید از بین بره. ریشه جدال هم معلومه چیه دیگه، ریشه جدال یعنی اینکه آقا ناتو به هیچ وجه من وجود نباید توی اوکراین بیاد، هیچ نیروی کشور غربی نباید توی اوکراین بیاد، بعد نازی زدایی باید بشه، بعد این ایالتایی هم که تصرف کردیم همه اینا رو باید رسمیت بشناسید بگید اینا روسیه است. اینا چیزایی که دارن میگن، میگن آ اینجا رفراندوم شده، مردمش رأی دادن و اینا رو با شما باید به رسمیت بشناسید که اینا روسیه است. از اینم کوتاه نمیان و کوتاه نیومدن. متعاقب مثل این کوتاه نیومدن ها چه اتفاق افتاد؟ این جنگ رتوریک بالا میگیره، این جنگ رتوریک بالا میگیره، اون تموم مثل اون نمایش چیز بالا میگیره، نمایش مثل این که ترامپ موضعش عوض میکنه، میگه بله ما قرار سلاح بفرستیم، اینقدر زیاد بفرستیم، ولی اروپا قرار پولشو بده. وقتی گفتن اروپا قرار پولشو بده، تو اروپا دعوا میشه که این میگه من نمیدم، اون میگه من کم میدم، یکی میگه من زیاد میدم، ولی میگن به هر صورت این هست. چند تا کشور میگن نه ما حاضریم بدیم، ما حاضریم اسلحه بخریم از آمریکا بدیم. بعد معلوم میشه اسلحه هم که قراره بخرن از آمریکا، اسلحه ها چند سال طول میکشه، مثلا فرض کنید تاد یا پاتریوت یا هر چیز اینا چند سال طول میکشه تا تولید بشن برن اونجا، یعنی فعلا هیچ، یعنی همچالتی. خب بسیار عالی، همه اینا میره جلو، همه این جنگ رتوریک صورت میگیره، بله ما میفرستیم، ما فلان میکنیم، پرما میکنیم، اون طرف هیچ اتفاقی نمیفته. نه تنها هیچ اتفاقی نمیفته، بعد این وسط چه اتفاقی؟ یه اتفاق بزرگی میفته و اونم اینه که یه کلاهک که اتمی آمریکایی رو منتقل میکنن به چی؟ به این قبل از مال این قضیه زیردریایی هاست، منتقلش میکنن به انگلستان، یعنی انگلستان تعدادی از کلاهک اتمی آمریکایی رو مستقر میکنه تو خاک خودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اروپا داره میره دوباره به اینکه چیه، بره به سمت اینکه این به اصطلاح بره به سمت اینکه زیر پوشش اتمی مستقیم آمریکا قرار بگیره، مثل دهه 80 قرن 20 که موشک های پرشینگ رو سوار کردن، اومدن مستقر کردن تو آلمان که اون جنجال بزرگ به وجود اومد، اون جنجال بزرگ سیاسی که بعد جنبش های وسیع اعتراضی توی آلمان به وجود اومد، وسیع واقعا، یعنی صدها هزار نفر شرکت میکردن توش. خب چون روز اینطوری بود فکر میکردن که آه این پرشینگ ها میاد جنگ اتمی بشه خب میخوره با آلمان، ما همه نابود میشیم دیگه، و اون موقع اعتراض میکردن، الان اعتراض نمیکنن، اون موقع ولی اعتراض میکردن. به هر صورت موشک های چیز کلاهک های مثل هسته ای به انگلستان منتقل میشه و اون وقت با همه اینا با این چیز صورت میگیره که پوتین بالاخره کوتاه میاد میگه اوکی باشه فریز کنیم، یعنی روسیه کوتاه میاد میگه اوکی قبول دیگه فریز کنیم فعلا، که ترامپ هم بگه من صلح دادم و جایزه صلح نوبل حالا من بدید، و بعدش هم آمریکا مثل موقعیتش حفظ بشه و با حفظ وجهه از اونجا بیاد بیرون. اون اتفاق صورت نمیفته. نه تنها این اتفاق واقع نمیشه، بلکه به اصطلاح روسیه اورشنیک رو میرسونه به خط تولید، یعنی اورشنیکی که موشک اورشنیکی که چیه، اون موشک مهیبی که تا حالا فقط یه مورد به اصطلاح تو دنیپروپتروفسک به کار گرفته شد، خب که عملا دیگه بمب اتمی تاکتیکی رو بی موضوعیت میکنه، فاقد موضوعیت میکنه، موشکی که اتمی هم نیست ولی قدرت یک بمب اتمی تاکتیکی رو داره. یعنی با اون موشک شما تو دنیپروپتروفسک اتفاقی که افتاد این بود، کارخونه ای رو که مال دوران شوروی بود، اون کارخونه مال دوران شوروی در زیر زمین ساخته شده بود برای اینکه بتونه در مقابل حملات ناتو مقاومت کنه، تا تو زیر زمین و توی چیز بتونی زیر زمین، اون کارخونه رو با یه دونه اورشنیک نابود کرد روسیه. و پوتین اون وقت تو دیدار با وسلچیز، دیدار با لوکاشنکو، اعلام میکنه که اورشنیک وارد خط و واحد های موشکی اورشنیک عملیاتی شدن، یعنی وارد نبرد شدن، یعنی آماده شلیکه. اینطوری نیست که یه دونه مثلا تست باشه و اینا، این چیزی که اون وقت توی اون مصاحبه اعلام میکنه. متعاقب اونه که در واقع این به نظر من این تحلیلیه که جان هلمر ارائه میده و درست به نظر من تحلیل درستی میرسه. یعنی اون کاری که ترامپ میکنه در جواب، ظاهرا در جواب چیز مدودوفه، که مدودوف گفته که آه حواست باشه واکمن دیت نمیم فلانی حرفا، یا دیت هند و اینا رو حواست باشه، اما در واقع جواب این ماجرای چیز بود، ماجرای به اصطلاح اعلام اورشنیک پوتین بود. خب این اتفاق میفته درست، اونم میاد چکار میکنه، همه این چیزها رو اون 50 روزشو میکنه، من 50 روز مهلت دادم، بعد اینو میکنه 10 روز، میکنه 10 روز و قبل از اینکه 10 روزم چیز بشه و حالا هندوستان رو اعلام میکنه که چیزه. منتها این وسط باز دوباره یه اتفاق دیگه میفته، اون اتفاق دیگه هم اینه که وزارت امور خارجه روسیه بعد از اینکه ترامپ میگه اعلام میکنه که بله من در واقع اون دوتا زیردریایی رو چیز کردم، آزاد کردم، که حالا خود زیردریایی ها هم ارسال زیردریایی ها الان بحثایی در اومده به اینکه رئیس جمهور یعنی آقای ترامپ اصلا به خطر انداخته این زیردریایی ها رو، چون این زیردریایی ها نباید به همین صورت با اعلام قبلی حرکت کنن، اصلا نباید حرکت کنن با اعلام قبلی، چون این زیردریایی ها طبق تعریف زیردریایی هایی هن به اصطلاح حامل موشک های به اصطلاح بالیستیک اتمی و تو پوزیشنی هستن که از اون پوزیشن میتونن حمله کنن. بنابراین اعلام این که اینا میخوان حمله کنن، خب خود زیردریایی رو به خطر میندازه، به این علت که روسیه زیردریایی های شکاری ویژه داره که این در واقع تو دنیا به اصطلاح بیشترین یا به اصطلاح قوی ترین نیروی زیردریایی شکاری رو روسیه داره و این میتونه شکار کنه زیردریایی های آمریکا رو شناسایی کنه و شکار کنه. بنابراین به خطر میندازه کسی که بخواد این رو حرکت بده، اینا نباید حرکت داد. بماند اتفاقی که میفته در مقابل این چیز، در مقابل به اصطلاح این اعلام خبر ارسال دو تا زیردریایی، روسیه چیکار میکنه؟ روسیه عقب نشینی نمیکنه، روسیه میاد اون تعهد خودشو به معاهده INF، من ابسلا اون سلاحهای میانبرد، موشکهای میانبرد هسته‌ای، اون معاهده‌ای که از سال 1987 برقرار بود و همین ترامپ، همین دونالد ترامپ تو سال 2018 اون معاهده رو لغو کرد، از اون آمریکا اومد بیرون ازش. با این حال آمریکا اون موقع وقتی اومد بیرون، روسیه در مقابلش اون موقع 2018 روسیه اعلام میکنه که ما متاسفیم از اینکه آمریکا رفت بیرون، ما نمیریم از این بیرون. ولی و تا موقعی که چیه، تا موقعی که آمریکا موشکهای خودشو، همین موشکهای میانبرد خودشو توی چیز مستقر نکنه، تو اروپا مستقر نکنه، ما همچنان به این وفادار میمونیم و میمونیم توش. این موضعیه که روسیه اون موقع اعلام میکنه، با اینکه آمریکا رفته بیرون، اما با این استقرار مثل موشک‌ها توی موشک‌های کلاهک‌های اتمی، دارای کلاهک‌های اتمی توی انگلستان، در واقع در پاسخ به این نه تنها اورشنیک‌ها رو اعلام میکنن که خط تولیدش به اصطلاح وارد خط تولید شده، بلکه وزارت امور خارجه روسیه میاد و خروج روسیه رو از پیمان INF اعلام میکنه، میگه ما دیگه متعهد نیستیم بهش. یعنی چی؟ یعنی موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد خودمون رو هر جایی که دلمون خواست مستقر میکنیم، و اولین جایی هم که به اصطلاح مستقر قرار بشه توی چیزه، توی بلاروسه، و همین الان تا همین الان گزارشاتش اومده که حالا معلوم نیست چقدر این گزارشات صحت داره یا نداره، گزارشاتش اومده که در ونزوئلا و کوبا هم میخواد مستقر کنه. چون وقتی شما از یه معاهده بیای بیرون، اومدی بیرون دیگه، خب به طرف که توی چیز مستقر کرده، توی ور گوشه توی اوکراین میخواد مستقر کنه، خب بسیار خوب، منم توی ونزوئلا و توی کوبا هم میتونستم مستقر میکنم دیگه. حال میگم اینکه چقدر این گزارش صحت داشته باشه این معلوم نیست، ولی میتونه این کارو بکنه دیگه. و اتمی هم نیستن، اورشنیکو میکنه، همین اورشنیکارو، اسکندرها رو میکنه، اورشنیکارو میکنه، و به اندازه کافی اینا قوی هستن که چیه، قوی هستن که نیازشو برطرف بکنن. مسئله اساسی اینه که چیه، مسئله اساسی اینه که تو این جدال چیز نشون میده که حاضر نیست عقب نشینی بکنه، از چیز خودش حاضر نیست بیاد پایین. دیدار آقای ویتکاف با پوتین بعد از این اتفاقات میفته، درست؟ اجازه بدید حالا دو تا چیز دیگه هم هست، دو تا واقعی دیگه هم هست که این وسط اتفاق میفته. یه واقعی دیگه، خب حالا برگردیم این مقداری به اوضاع ایران هم نگاه بکنیم، یه واقعی دیگه سفری که علی لاریجانی داره به چیز به مسکو و دیداری که با ولادیمیر پوتین داره، این یه واقعه است. واقعی دیگه خبریه که در همون حوالی هولوشا خبرش میاد بیرون. ها نه، واقعی دیگه ها، خبریه که چیه، خبری دو تا خبر که یک خبر، خبریه که وزیر امور خارجه، فکر میکنم وزیر امور خارجه اسرائیل سفر میکنه به اوکراین، سفر میکنه به اوکراین و اونجا اون وقت همبستگی خودشو با اوکراین اعلام میکنه و اینکه چیه، و به شدت یعنی راحت موضع میگیره کنار اوکراین در مقابل روسیه. این سیاستیه که اسرائیل نمیکرد اینجور سریع موضع‌گیری بکنه نسبت به توی بسیار جنگ اوکراین و فلانی حرفا. این موضع‌گیری رو هیچ وقت اسرائیل به این شکل نداشت. تقریبا همزمان با این خبر مسکو به این خبرش واکنشی نشون نمیده. تقریبا همزمان با این خبر اون وقت گزارشی میاد که به اصطلاح یک شلیک S-400، موشک S-400 توی اصفهان تست شده، توی اصفهان ایران تست شده. خب خیلی مورد توجه، زیاد مورد توجه قرار نمیگیره. بعضیا میگن خب شایعه است و معلوم نیست چیه و اینا. منابع هندوستانی این رو هم جان هلمر تایید میکنه، میگه تو هندوستان، منابع هندوستانی به اصطلاح تایید میکنن که چیه، که آزمایش موشک S-400 صورت گرفته. یعنی رادارهای هندی، چون اونا خودشون S-400 دارن، رادارهای هندی به اصطلاح تست تایید میکنن که چیه، که S-400 چیز گرفته، صورت گرفته. S-400 هم صورت گرفته باشه یعنی چی؟ یعنی که شما، یعنی که روسیه توی چیز، توی ایران خب آدم فرستاده، چون بالاخره این S-400 ها باید عملیاتی بشن، و برای اینکه شما بتونی S-400 رو عملیاتی بکنی توی الان دوره صلح معمولی بود اشکال نداشت، بالاخره شما میگفتی آقا 200 تا 300 تا 1000 تا 400 تا سرباز و اینا رو بفرست از ایران، خب توی روسیه آموزش ببینن و بعد چیه، و بعد اینا S-400 ها بره جلو. ولی وسط یک فضای جنگی این اتفاق نمیفته، نمیشه. بنابراین چیزی که هست چیه؟ چیزی که هست اینه که شما باید کارشناس های خودتو بفرستی. یعنی چی؟ یعنی که روسیه کارشناس های خودشو فرستاده اونجا، و این تست، این آزمایش با کمک کارشناس های روسی صورت گرفته. آیا به این مسئله میشه باور کرد که این اتفاق افتاده یا نه؟ به نظر من میشه باور کرد. خب حالا متعاقب این دو بار ما مکالمه تلفنی داشتیم، بعد از این هم مدت دو بار توی همین هفته های اخیر مکالمه تلفنی صورت میگیره بین پوتین و نتانیاهو، که چون این پوتین و نتانیاهو برای چی دو بار مکالمه تلفنی دارن؟ یه بارش 28 یعنی بعد از پایان جنگ ایران عراق، و همون موقعی که چیه، موقعی که این گزارش اومد بیرون. گزارش به اصطلاح مربوط به تست موشک S-400 اومده بیرون. بعد از این مکالمه تلفنی صورت میگیره. خب این مکالمه تلفنی برای چی صورت میگیره؟ بعد در خبری که به صورت چیزه، خبری که از یارو میاد، از روسیه میاد، یعنی دفتر ریاست جمهوری روسیه این خبر رو اعلام میکنه و میگه که بله مکالمه صورت گرفته و رئیس جمهور با آقای نتانیاهو در مورد مسئله اوکراین و ایران، در مورد ایران، مسئله ایران حرف زده. جالبه که در گزارش به اصطلاح روسیه اسمی از فلسطین نمیاد. یعنی شما نگاه کن توی این مدت اخیر هر کی با نتانیاهو سر غزه باش حرف زده، غزه باید چیکار کنیم، فلسطین باید چیکار کنیم اینا، ولی در مکالمه رئیس جمهور روسیه با نتانیاهو کلمه غزه و فلسطین اصلا پیش نمیاد. یعنی اصلا موضوع صحبت نبوده. ولی این موضوع صحبت چی بوده؟ دو تا رو بزنین کنار هم دیگه، دو تا خبر رو بزنین کنار هم دیگه، معلوم میشه موضوع صحبت چی بوده دیگه. اون همبستگی، اعلام همبستگی وزیر امور خارجه اسرائیل تو اوکراین رو بذارید با اوکراین کنار این چیز موشکی، تست موشکی، آزمایش موشکی، و برگردیم به چیز سیاسیش که حالا اون چیز سیاسیش هم بیشتر توضیح خواهم داد. بعد مکالمه بعدی که ایشون، آها، همون موقع وقت دفتر نخست وزیری اسرائیل اصلا خبرشو منتشر نمی‌کنه. 24 ساعت، 24 ساعت خبر گفتگوی ولادیمیر پوتین با نتانیاهو منتشر نمیشه، بعد از 24 ساعت منتشر میشه، که در اون هم به همین سادگی فقط میگه که چیه، فقط میگه که بله نتانیاهو با پرزیدنت پوتین در مورد چی صحبت کرد، در مورد ایران صحبت کردند و اینا، تموم شده رفت. خب مکالمه بعدی همین دو سه روز پیش صورت میگیره، فکر کنم 4 آگوست یا 6 آگوست، شاید دیروز بود یا 4، باز دوباره مکالمه اینجوری صورت میگیره. باز در اینجا هم وقتی شما این مکالمه رو گوش میدی، هیچ، یعنی گفتگو رو گوش میدی، هیچ صحبتی از فلسطین نیست اصلا. متعاقبش اون وقت تایمز آف اسرائیل مطلبی می‌نویسه در مورد اینکه چیه، در مورد اینکه نتانیاهو حاضره با چیز، با به اصطلاح بین ترامپ و پوتین میانجی، جالبه ها، نتانیاهو حاضره بین ترامپ و پوتین میانجیگری کنه. این چیزیه که تایمز اسرائیل می نویسه در مورد این قضیه. خب چه اتفاقی داره میفته؟ یه اتفاقاتی داره میفته دیگه. اتفاقات ببینیم حالا اون طرف قضیه چه جوریه، یعنی یه خورده چیزهای دیگه نگاه بکنیم. گزارش دیدار چیز رو بذارید این رو بگم، بعد بریم به اون گزارش برسیم در مورد مسئله زنگزور. دیدار ویتکوف و چیز، حالا من اگه بخوام از به اصطلاح از رسانه‌های روسی بخوایم حرف بزنیم، در رسانه‌های روسی خب بعد از این دیدار ویتکوف با پوتین خیلی صریح دارم میگن، قبلش گفتن بعدش هم گفتن. قبل از اینکه ویتکوف بره اونجا گفتن که آقا هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، مگه ریانوستی، ویزگلاد، همه اینا روسنامه‌نگاران، اینا چیزایی هستن که خبرگزاری‌هایی هستن که به خود به صورت چیز، خود به صورت دستگاه کاخ کرملین نزدیکن. هم اینا گفتن نه، قبلش هم گفتن هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. بعد از چیز، بعد از دیدار ویتکوف با پوتین، بعد از دیدار ویتکوف با پوتین باز هم تاکید کردن، گفتن مواضع ما که شناخته شده بود، که از اول شناخته شده بود، هیچ تغییری توش صورت نگرفته. یعنی هم توی ریانوستی این بحثو میکنن، هم توی وسلاچیز، توی وزگلاد این بحثو میکنه، همه اینا این بحثو میکنن، میگه که هیچ تغییر صورت نگرفته. حالا قبول میگیم اینا اتفاقاتیه که خب ممکنه بالاخره شما بگید که بعد چیزای رسانه‌های روسی خب بالاخره دارن اینجوری حرف میزنن برای که به اصطلاح کوتاه نیان و خب کم نیارن و اینا، ولی اینطوری نیست. شما وقتی نگاهش در غرب هم همینجوری منتشر میشه، در غرب هم همینجوری منتشر میشه. و ببینید اول چیزی که هست، خب در غرب این چیز میشه که به اصطلاح نگاه کنید ببینید که چون امروز خبرش در اومد که پوتین و ترامپ قرار دیدار بکنن، خب در غرب اون وقت گزارش به این چی میاد، به نقل از اوشاکوف مشاور چیز، این میاد که آه این پیشنهاد امریکن ساید بود، یعنی اینکه طرف آمریکایی پیشنهاد دیدار پوتین و ترامپ رو داشته نه طرف روسی. میگه به طرف آمریکایی رو ما موافقت کردیم و قراره به صورت چیز صورت بگیره. وقت گزارش زیرو هج اضافه میکنه، زیرو هج در گزارش اضافه میکنه، میگه که تمام این میگه خیلی تعجب انگیزه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه روسیه از ماکسیمالیست وار گولز، از اهداف ماکسیمالیستی جنگی خودش کوتاه نیومده و اون چهار تا چیز رو، چهار تا ایالتی رو که گرفته و اینا، اونا رو چیز نمی کنه و هیچ تغییری در موازیش صورت نگرفته. یعنی چی؟ یعنی ترامپ تقاضای به اصطلاح ملاقات کرده با پوتین، بعدش هم گفتن که چیز دیگه، گفتن به سوپر بود، عالی بود چیزای ما با به اصطلاح با پوتین، گفتگوی به اصطلاح ویتکاف با پوتین، خب چیش عالی بود، چیز بود. بیا من به چیزم گفتم این، به این خبر اضافه کنید تمام اخباری که تو مدت هفته اخیر در مورد چیز اتفاق افتاد، در مورد به اصطلاح تغییراتی که در خود اوکراین اتفاق افتاد، کودتایی که زلنسکی خواسته بکنه علیه اون چیزهای رشوه و اینا، اون سازمان رشوه، چون اون سازمان رشوه رو در واقع دولت بایدن اینا و اون سوروس اینا درست کرده بودن، اونا ابزار دست اونوریا بود و که در واقع موی دماغ همین داره دسته ترامپ شده بود، در واقع ابزاری بود برای تصفیه حساب سیاسی دست حزب دموکرات آمریکا، که اون میاد حمله میکنه به اون، میخواد اونجا اونا رو برداره، بعد این حمله شکست میخوره، تظاهرات های تو خیابون های توی اوکراین را میفته، همراه با این تظاهرات های توی خیابون های توی اوکراین زالوژنی و اینا علم میشن به عنوان جانشینان زلنسکی و در واقع طرح جایگزینی زلنسکی، بحران سیاسی توی کیف شروع میشه که همراه با این اون وقت اون زلنسکی عقبه، این جنگ جانشینی هم ادامه داره. و اینا هم باید در نظر داشته باشیم که یکی از خواستهای به اصطلاح پوتین، روسیه، برگزاری انتخابات و برکناری تمام این باند دوربر زلنسکیه، برای اینکه چیه؟ اون پروسه به اصطلاح نازی زدایی رو میخواد اینجوری به اصطلاح اینا پیش ببره. به هر صورت در بطن این شرایط اون وقت ترامپ میاد میگه ما چیزیم، ما به اصطلاح یاراسیم. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم خلاصش بکنیم یعنی که شما در اونجا هیچ یعنی امکان پیشروی دیگه نیست، حقیقتا نیست. و وقتی شما میگم نشریات آلمانی همه اینا وقتی به اصطلاح بعد از اون قضیه زیر دریای اتمی میگن این مسئولانه نیست، یه همچین چیزی غیر مسئولانه است، این حرفا، یعنی که نمیخوان، میدونن که چیه قضیه، اگر قرار باشه به تقابل اتمی کشیده بشه استالیگه بر اروپایی هست که کارشون تمومه، کاملا کارشون تمومه، وحشت برشون میداره و حقیقتا هم این اتفاق میفته. در سطح غیر اتمی و متعارف هم که دارن میبینن که دارن میبازن، شهرها رو دارن همجوری از دست میدن. و امروز خوندم که کلونل مکگرگور گفته که همینجوری پیش بره 90 روز آینده کار تموم، کار کامپلیت تمومه توی اوکراین. یعنی این وضعیتیه که تو جبهه حاکمه. بسیار خوب. خب حالا شما برگردید به این وضعیت نگاه کنید. در تایوان این نکته هم بذارید تو حاشیه بود، این رامپ فراموش کردم مطرح کنم، این الان چیزش هم ندارم، با این حال خیلی دقیق نیست به اصطلاح چیزش، منتها تو تایوان اینا قرار بود به اصطلاح چیه، قرار بود که یک رینگ، یعنی حلقه‌های به اصطلاح نظامی دفاعی، ظاهرا دفاعی در مقابل ارتش خلق درست کنه، توی طرح اولیه که این بود اینا، این حلقه‌های دفاعی قرار بود چیه؟ قرار بود چند تا حلقه دفاعی باشه، یعنی مثلا دور تا دور اون دریای جنوب چین و این حرفا چند تا حلقه دفاعی باشه، که اخیراً خبری رو خوندم که میگم الان متاسفانه منبعش جلوم نیست و نمیتونم دقیق بگم، خبری رو خوندم ولی ارزش داره آدم به اینکه به این توجه داشته باشه. اونم اینه که اون به اصطلاح آمریکا نیروی خودش رو از اون حلقه اول دفاعی که به اصطلاح قرار بود خط دفاع رو تشکیل بشه، اونو از اون کشیده عقب، رفته به اصطلاح حلقه دوم دفاعی، یعنی اون به درجه‌ای به اصطلاح چیه، به درجه‌ای به اصطلاح معلومه که اختصاص نیروش داره کمتر میشه اونجا و بردتش به میگم یه ذره دورتر از به اصطلاح اون خط دفاعی به چین، خب یه ذره دورتر. همراه با این اون وقت اون اتفاق دیگه هم افتاده بود که اونم باز جالب توجهه، چون رئیس جمهور جدید کره جنوبی برخلاف رئیس جمهور پیشین به همین راحتی پای تقابل با چیز نمیره، تقابل با بسرا کره شمالی نمیره، و بعد از این نمیم چند سال پیشم 60 سال 70 سال نمیم چند ساله اینا یه بلنگوهایی رو داشتن توی مرز با چیز دیگه، مرز یعنی خط بین خط مرزی کره جنوبی و کره شمالی، کره جنوبی بلنگوهایی رو رسم که نصب کرده بود که این بلنگوها به طور مداوم 24 ساعته پروپاگاند تبلیغات پخش میکردن رو به اصطلاح کره شمالی، در واقع جنگ روانی چیز بود. این بلنگوها رو به دستور رئیس جمهور کره جنوبی این بلنگوها رو برداشتن، یعنی اتفاقات اینجوری هم داره میفته تو حاشیه. حالا اینا تو حاشیه بود که اینا بماند. میایم برمیگردیم به این طرف قضیه نگاه میکنیم. به کدوم طرف قضیه نگاه میکنیم؟ جلسه دیروز چیز دیروز بود اگه اشتباه نکنم، دیروز پارلمان لبنان نگاه میکنیم. خب این طرف چه اتفاقاتی داره میفته؟ این طرف شما میبینید که یعنی تو خاورمیانه، تو خاورمیانه شما میبینید که سوریه که تموم شده است افتاده و در واقع لبه تیز، یعنی اون شمشیر حمله به چیز، حمله به لبنان، ورود نیروهای جولانی، همین داعشی ها و القاعده و تحریر شام و اینا، تهدید ورود نیروهای اینا به چیز وجود داره. خب پس دیگه دیروز روز گذشته، اون وقت چیه؟ روز گذشته به اصطلاح کابینه لبنان، این نواف سلام، اینا تصویب میکنن که چیه؟ تصویب میکنن که باید سی ظرف 15 روز نمیدونم حزب الله این سلاح ها رو تحویل بده، بعد از 15 روز هم نمیدونم پهپادها و فلانی حرفا رو ظرف 15 روز تحویل بده و غیر اون حرفا. یعنی این که میرن پای یه چی؟ پای یه تعرض اینجوری که بخوان یکسره کنن کار رو. متعاقبم حزب الله به اصطلاح چیه؟ حزب الله اون وقت اعلام میکنه که نه اینطوری نیست و ما وای میسیم و تا تای قضیه هم باشه ما میریم جلو. بسیار خوب، این از چیز در مورد رابطه با خود غزه. اون وقت چیه؟ در رابطه با خود غزه این اعلام میکنه که نتانیاهو اعلام میکنه که چیه؟ من دیگه میخوایم اشغال کنیم غزه رو. بس بسر این نیست که چقدر اینا عملی هست یا نیست و غیره. بمباران این حرف هم که ادامه داره، کشتن اون نسل‌کشی و اینا هم که همینجوری ادامه داره و همینجوری داره بیشتر هم میشه و اینا اصلا مهم نیست دیگه. واقعا دیگه براشون چیز مهمی نیست که شما بگی آه نسل‌کشی داری میکنه اینا، اصلا این چیز رو از دست دادن و بر خودشون و فقط میمونه چیه؟ فقط میمونه که توی کشور اروپایی چی میشه چی نمیشه. این از اون طرف قضیه است، یعنی تو طرف اسرائیل و ایناست. درست؟ برگردیم نقطه، یه چیز اتفاق دیگه ای داره میفته که باز مربوط به همین اسرائیل اینا هست و اونم چیه؟ اونم خب قضیه زنگزور دیگه. خب زنگزور رو هم ما داریم میبینیم که علیوف مرتب داره مثلا این رجز رو میخونه در مورد زنگزور، که زنگزور برقرار میشه و غیره اینا. خب همین اینا به جای خودش دو تا اتفاق هست، دو تا به خصوص وقتی برگردین شما نگاه بکنید ببینیم از زاویه دید روسا این قضیه چه جوریه. چون دو تا چیز هست که توی این مدت اخیر لااقل برای منی که دنبال میکنم، یعنی فکر میکنم دنبال کنه آدم اینا رو خوبه، ادبیات اینا رو شما بخواید دنبال کنی. من تا حالا توی ادبیات مشکلات هیچ وقت یک چیزی یعنی یه همچین به اصطلاح موضع گیری های رو علیه اسرائیل، نه که علیه دولت اسرائیل، علیه اسرائیل، علیه اون حالا یه جورای صهیونیسم، علیه وحشیگری اسرائیل به این معنا. یکی همچین موضع گیری رو من ندیدم تا حالا، که حالا میگم توضیح میدم که چی بود اینا. و بعد نکته بعدی، خب در اتو همین زنگ زور هم وارد این بحث هم بشیم که چون اینا اون وقت اون تصویر عمومی رو به ما میده. تا جایی که به چیز برمیگرده، به اسرائیل برمیگرده. ببینید همین نشریه ویزگلاد، خب گفتم این نشریه بسیار مهمیه توی روسیه، این مقاله رو داره مال 31 ژوئیه که عنوان این مقاله این هست که آدمخواریه به اصطلاح وربال یعنی شعاری. خب میگه این چیز نیست، این روسی نیست، این یه پدیده روسی نیست. خب ببینید یکی از چیزایی که هست توی چیز، توی رابطه بین روسیه و اسرائیل، یک چیزایی که همیشه بوده این بوده که آقا اسرائیل 2 میلیون نمیم یه میلیون 2 میلیون روس داره و این روسیه بسی این 2 میلیون روس رو تو اسرائیل اصلا روس زبان و اینا چیز میکنن. نویسنده این مقاله یه خانم 71 ساله‌ای رو به اسم دینا روبینا، نویسنده این مقاله آقایی به اسم ایگور نمام کارالوف، این یه خانم راجب یه خانم نویسنده 71 ساله اسرائیلیه. این خانم ادیبه، این خانم از زمان شوروی در واقع یهودیه، زمان شورویه که مهاجرت کرده به اسرائیل. خب نویسنده داره راجب این خانم حرف میزنه و ایشون این خانم به روسی مینویسه. نویسنده اولین تزی که میده میگه آقا ما تو این خانم اونجا درست اسرائیل داره زندگی میکنه ولی آدینس اصلیش، خواننده اصلی چیزاش تو روسیه هستن، برای اینکه روسی مینویسه. خب بعد خود نویسنده اون وقت اصرار داره به این که تمایز قائل بشه بین ادبیات روسی و ادبیاتی که به زبان روسی نوشته میشه ولی روسی نیست، و ادبیات این خانم رو میگه این ادبیات این خانم روسی نیست، روسی هست، روسی نوشته میشه، ولی میگه ما باید بین این دوتا تفاوت بذاریم. چرا این تفاوت رو میگه باید بذاریم؟ برای اینکه این خانم 71 ساله که میگن خیلی مثلا معجزه‌ای هم بوده، از 17 سالگی قلم میزده دوران شوروی و آدم بسیار توانایی بوده، قلم شیوایی داشته و غیره، این خانم برگشته گفته که این غزه‌ای ها رو، این 2 میلیون غزه‌ای ها رو، اینا رو باید تو اسید حلشون کرد و غزه رو باید کرد پارکینگ، کل غزه رو باید کرد پارکینگ و غزه‌ای ها رو باید تو اسید باید حلشون کرد. و اینو میگه، بهش میگه این کانیبالیزم، این آدم خاری، نویسنده یه چیز میگه و میگه این آدم خاری از روحیه روسی نیست، تأکید میکنه میگه روحیه روسی، روحیه ما یه روحیه هومانیستیه، این آدم خاری مال اونهاست، یعنی مال این صهیونیست هاست. این من شخصا تا حالا یه همچین موضع‌گیری رو ندیدم توی ادبیات روسا، و تقریبا ندیدم، هیچ وقت ندیدم اینقدر این قاطع به اصطلاح بخوان چیز بکنن. این حالا یه طرف قضیه است که به نظر من میخوره به چیز، میخوره به اصطلاح به اون تغییری که توی فضای جامعه روسیه داره شکل میگیره و اونجا قشنگ راجب نازیسم اسرائیلی هم مینویسن، الان میگن نازیسم، اطلاق نازیسم رو به کار میبرن. منطقه مطلب بعدی در مورد چیزیه، در مورد به اسلام زنگزوره، در مورد زنگزوره. زنگزوره مقاله رو در نشنال اینترست نوشته که گفته آقا این زنگزور، این اتفاقی که تو زنگزور داری میفته، این اون به اسلام، اجازه بدید اسمشو دقیق نگاه کنم، گریت گیم دو، آره بله، The Great Game 2، بازی بزرگ دو. این بازی بزرگ دو معطوفه به چی؟ معطوفه به اون بازی بزرگ یک، یعنی قرن 19 هم، جنگ و جدالی که بین انگلستان، امپراتوری انگلستان بوده با روسیه تزاری. در بر سر تسلط بر قفقاز جنوبی. یعنی همین اتفاقاتی که حالا میگه الان اون وقت چیه؟ الان اتفاقی که داره میفته اینجا میگه گریت مثلا گیم 2، این میگه گریت گیم 2، بازی بزرگ دومه. منتها این بازی بزرگ دوم بازیگرای زیادی داره. بازیگرای زیادی داره که کاری به این نداریم که چجوری به اصطلاح چجوری آذربایجان و بعد ارمنستان و اینا رو دارن به اصطلاح میکشونن به سمت چیز. و اصل اساسی اون وقت اینه که چیه؟ اصل اساسی اینه که این جبهه جنوبی روسیه و جبهه جنوبی ایران رو اینو داغون کنن و اینجا در واقع جبهه دومه، یعنی اوکراین دوم رو برای روسیه باز کنن. و برای ایران هم که چیه؟ برای ایران هم که هم اون وضعیت به اصطلاح ایزوله شدن ایران و این حرفا رو هم به وجود بیارن اینا. منتها نکته‌ای که هست تو این بحث، یه نکته جالب تو این بحث هست و اونم اینه که چیه؟ اونم اینه که اولا نقلی از یک روزنامه ترکی، که این روزنامه ترکی اونجوری که از زاویه دید این روزنامه ترکی به اسم آیدینلیک گازتسی، نمیشناسم این روزنامه ترکی رو من، آیدینلیک گازتسی، از روزنامه ترکی، خب اتفاقات توی چیز توی قفقاز جنوبی بیشتر از اون که به ترکیه ربط باشه، خب نویسنده البته میگه این ترکیه دنبال توران بزرگ خودشه. منتها از این نقطه، از نقطه نظر این چیز، این چیز ترکی بیشتر از این که وقایع قفقاز جنوبی به ترکیه مربوط بشه، مربوط به اینی که چیه؟ مربوط به اینی که تو اوکراین وست ضعیف شده، داره داغوم میشه، بنابراین اینو باید جبران کنه و قفقاز جنوبی رو راه انداخته. یعنی وست رو پاش میکشه وسط. درست؟ خب معلومه که ترکیه اردوغان همه اینا پاشون تو وسطه هست. اما باز هم یعنی صرف نظر این که بگه همه اینا دنبال بازی چیزهای خودشونن، خب هم آذربایجان علیوف، هم پاشینیان، هم ترکیه، همه اینا دنبال چیزهای خودشونن. اما نیماله مسئله میگه که چیز اصلی اینه، خب سر اصلی یا راز اصلی اینه که واشنگتن و تل‌آویو، واشنگتن و تل‌آویو کدوم اسب تروای رو برای به اصطلاح این منطقه انتخاب کردن؟ یعنی اسب تروای واشنگتن تل‌آویو تو این منطقه کیه؟ چون بحثش بر سر اینه که بس سر اینی که علیوف چیز، علیوف به اصطلاح آذربایجان، برای اینکه خیلی دیگه مطیع اردوغان نباشه، اون کارت اسرائیل رو در واقع به عنوان یک وزنه مقابل چیز هم به کار داره میگیره، وزنه مقابل به اصطلاح ترکیه. برای اینکه اون وقت صبح میگه بس سر اینی که چیه؟ بس پر سر اینه که واشنگتن و تل‌آویو کدوم از منطقه به کار میگیرن، برای اینکه چون که آنکارا از این میترس، از دامی که اسرائیل داره پهن میکنه و یه تهدیدی براش به حساب میاد، برای امنیت خودش به حساب میاد، خب هم از این آنکارا میترسه و هم از چی؟ و هم از این که اتحاد ایالات متحده آمریکا شمال شرقی ترکیه رو محاصره کنه. یعنی حضور ایالات متحده آمریکا، حضور مستقیم ایالات متحده آمریکا در شمال شرقی چی؟ خب حالا این شمال شرقی، ببینید برگردیم به همه اینا نگاه بکنیم، وقت چیه؟ حالا برگردیم یه خورده به راجع به اوضاع ایران هم حرف بزنیم و بعد بحث رو تموم کنیم. برای که من بحث من اساسا این بود که ایران همچنان این منطقه ضعیف است، حلقه ضعیف است. تا جایی که به لبنان برمیگرده، خب تا جایی که به لبنان برمیگرده، گزارش هایی که الان داره میاد از لبنان، خب امروز شما گزارش رویترز رو من داشتم نگاه میکردم در مورد این که در لبنان به اصطلاح این کابینه لبنان چیز کرده اینا، و اونجا میگه که بله دولت لبنان اصرار داره به این که این خلع سلاح صورت بگیره و این خلع سلاح رو هم دولت لبنان و هم نیروهای رقیب دولت لبنان حزب الله میخوان که این خلع سلاح صورت بگیره. گزارش هایی که از لبنان میاد، خب هم صحبت های اون لیت معروف، هم صحبت های اون خانم مروا، اسم فامیلیش نمیدونم چیه، همه اینا نشون میدن، به خصوص اون صحبت های لیت معروف نشون میده که میگه اینطوری نیست به هیچ وجه. خب بعد از این قضیه به اصطلاح چیز، قضیه مصوبه کابینه که حزب الله باید سلاحاشو تحویل بده و این حرفا، خب نیروهای مسیحی مارونی، نیروهای مسیحی مارونی، اینا نیروهای کلاسیک ضد حزب الله بودن. نیروهای مسیحی مارونی مخالفت کردن با این چیز، خلع سلاح، چیز خلع سلاح اسرائیل، و از حزب الله میخوان که اسلحه‌اش رو زمین نذاره. علتش هم خیلی روشنه چیه. علتش کشتارایی که توی مدت اخیر توی سوریه صورت گرفته، یعنی این کشت و کشتاری که از مسیحی‌ها کردن تو سوریه، و علتش دخالتی که حزب الله تو خود جنگ داخلی سوریه داشت توی جاهای شهرهایی مثل معلوم و این حرفا، که تو جلوی به اصطلاح کشتار مسیحی‌ها رو توسط داعش گرفته بود اون موقع. نه تنها به اصطلاح کتائب و اینا، کتائب پیر جمایل و اینا، خاندان جمایل، اونا بزرگترین، یکی از بزرگترین خاندان های مسیحی مارونی هن دیگه، نه تنها اونا به اصطلاح مخالفت کردن، بلکه تا جایی که اینا صحبت اینا بود، این بود که حتی بخشی از نیروهای سمیر جعجع، دقت کنید، سمیر جعجع اون فالانجیست جنایتکاریه که باعث به اصطلاح قتل عام توی چیز شده بود، کجا بود؟ دیر یاسین بود؟ نه، دیر یاسین نبود، یادم رفت، یادم رفته. در صورت اون قتل عامی که توی حاشیه بیروت بود، یال 82 که کشتاری که اونجا صورت گرفته بود، اینا به هر صورت اینا که بعد توی چیز توی جنوب لبنان اون وقت شتیلا، صبرا و شتیلا، بله مرسی، خیلی ممنون، رفیقی نوشتن صبرا و شتیلا، آره درسته، آره، حتی بخشی از مثلا طرفدارای اینا از چیز از خواستن که نه اسلحه رو ندید، یعنی وضعیت اینجوریه. گزارشایی که میگم، گزارشایی که چیز هست نشون میده که در لبنان، در سوریه، در همه اینجاها، خب مسیحی ها، بعد دروز ها، همه اینا دارن مسلح میشن. برای چی؟ برای اینکه میدونن که چیه، میدونن که آینده یه همچی چیزیه، یه همچی آیندهی که در انتظارشونه، به هیچ وجه این آینده قرار نیست پس چیز بشه. خب اما برگردیم به ایران برسیم، خب برگردیم به ایران و اینکه چرا ایران این حلقه ضعیفه. ببینید شما در ایران الان ما چیزو داریم، ما بله رفقای متعددی نوشتن صبرا و شتیلا، خیلی خیلی ممنون، و چقدر خوب که رفقا همه حافظه‌شون خوبه. ما در ایران یه تحولی رو داریم. این تحول چیه؟ ما الان چیزو داریم دیگه، آقای بزرگترین چیزش دیگه انتصاب علی لاریجانی بوده به شورای عالی امنیت چیز. خب تو این مدت ما یه موضع‌گیری‌هایی رو داشتیم از جانب چیز، از جانب به اصطلاح عراقچی، که بله ما آمریکا باید خسارت بده، غرامت بده به ما در مورد چیز اینا، ولی بدون غنی‌سازی نمیشه و ما غنی‌سازی باید باشه و این حرفا. منتها اساس قضیه چیز دیگه است. اساس قضیه اینه که ببینید ما الان در ایران، خب همچنان به اصطلاح اون صف‌بندی که ما توی به اصطلاح درون حاکمیت گفتم که به شدت این صف‌بندی، اون جریان به اصطلاح جریان ترانس آتلانتیک توش فعاله، و به شدت هم اون بخش خارج از چیز، خارج از حاکمیت در درون اپوزیسیون، به شدت این هم به اصطلاح پشت این قضیه وایساده و داره به اصطلاح خوراک برای این تعیین میکنه. ببینید اتفاقی داره میفته با چیز، با به اصطلاح با قضیه لاریجانی روشن میشه. اون چیزی که من فکر میکنم اینجوریه، ولی فکر میکنم وقتی این اصلا کافی نیست، به هیچ وجه نه تنها کافی نیست بلکه دقیقا ادامه مثلا همون حلقه ضعیفه. تا جایی که به چیز برمیگرده، به گسترش رابطه با شرق برمیگرده، اقدامات معین، این اقدامات معین داره صورت میگیره من فکر میکنم. یعنی یه اقدامات معینی هست که میگیره در رابطه با شرق، دارن میرن برای اینکه به صورت بتونن از نقطه نظر همکاری‌های نظامی، این همکاری‌های نظامی رو گسترش بدن. خب و دیدار وزیر دفاع ایران از چین، همه اینا نشون میده که چیه، نشون میده که همچین اقداماتی هست. اینکه چقدر اقدام اینا بخوان اعتماد کنن به چیز، اینو ما نمیدونیم. و متقابلا اون وقت چیه، شما توی چیز هم میبینید، توی حتی نشریات این دست راستی این همین جماعت، همین ترانس آتلانتیکا، اون یکی هم دست چپی نیستن، ولی خب توی نشریات همین ها هم شما دارید میبینید که چیه، چاره ای نیست. مثلا فرض کنید روزنامه شرق دیلی، شرق بگه مال همین هاست دیگه، مال این جریانات دیگه، روزنامه شرق دیلی هم داره صحبت میکنه از این که چیه، طبق معمول طلبکاری طبقه متوسطی پرتوقع پر، واقعا من نمیدونم چی بگم، پر چیه، فکر میکنه که به قول معروف خیلی خیلی خوشگله و بعد همه باید نازشو بخرن. جریانی که چه جریانی که نمیدونم شما تا جریانش هستید، حتی چه ساختنه مثل اون نیروگاه اتمی بوشهر، توی ماجرای ساختن نیروگاه اتمی بوشهر اینا دمام چیزشون این بود که این روسا چرا اینقدر لفتش میدن، مرتب روسیه مورد حمله قرار میگرفت که چرا داره لفتش میده، در حالی که روسیه کاری رو گرفته بود دست خودش که آلمان گذاشته بود زمین رفته بود تو اصلا نمیکنم. یعنی اینا به جای اینکه به روسیه، از روسیه ممنون باشن که داره اون کارو میکنه، داشتن مرتب بهش حمله میکردن که چرا شما این کار رو لفت میده، در حالی که واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که اون به اصطلاح پولی که باید اینا پرداخت میکردن بابت کار به روسا پرداخت نمیکردن. یعنی از ایران باید بخاطر پول میشد که نسبت به قطعه به قطعه باید میرفت جلو، باید پولشو میدادن و اینا پول نمیدادن. برسال کاری نداریم. الان هم بحثش بر سر اینه، تو شرق بحث بر سر اینه که چیه؟ مسکو باید بداند که ادامه این مسیر یعنی که تنها گذاشتن ایران، یعنی که ما رو تنها گذاشته، همیشه ما رو تنها گذاشته، فلان حرفا. اما ببینید، اما به این چیز میکنه، فروپاشی اعتبار ژئوپلیتیکی در قفقاز و کاهش قدرت چانه‌زنی در برابر ناتو. یعنی داره میگه آقا این در برابر ناتو قدرت چانه‌زنیش کاهش پیدا کرده. آخه خیلی عجیبه ها. خب تمام ناتو رو طرف واقعا عاجز کرده، این بورژوای ترانس آتلانتیک ایرانی میگه که اینا قدرت چانه‌زنیشون کاهش پیدا کرده اینا، اما میگه مسکو بالاخره باید بداند که چه ادامه این مسیر، این تنها گذاشتنش نه تنها موجب تضعیف شراکت با ایران خواهد شد، بلکه بهایی فراتر از روابط دو جانبه در پی دارد. اگر آسیب جدی به ایران وارد شود، ضربه استراتژیکی آن به روسیه حتی از دست دادن خطوط اقتصاد امنیتی فراتر هم می رود. این فروپاشی روانی در ساختار منطقی مسکو خواهد بود و زنگ آغاز بازنگری جهانی در اعتبار ژئوپلیتیکی آن. هنوز فرصت پا باقی است تا روسیه از نقش پنهانی خود در بحران‌ها فاصله گرفته و شراکت را به سطحی از تعهد ارتقا دهد پیش از آن که دیگر فرصتی برای ترمیم باقی نمانده باشد. خب خیلی جالبه دیگه، ما اینو میدونیم که بسیار پوتین رسما خودش اعلام کرد که آقا ما میخواستیم چیزای دفاعی بدیم به اینها و اینا قبول نکرد، ایران قبول نکرد، سیستم دفاعی ضد هوایی رو قبول نکرد. برصورت الان بخشی از حتی ترانس آتلانتیک هم دارن به این رسیدن که آقا نمیشه. این اتفاقی که چیه؟ این اتفاقی که در هندوستان اتفاق افتاد. در هندوستان چه اتفاق افتاد؟ هفته پیش باندرا کومار مقاله‌ای رو می‌نویسه در رابطه با همین تهدیدهای چیز، تهدیدهای ترامپ، و می‌نویسه میگه که چیزی، میگه که این من اصلا مقاله رو شما می‌خونید فکر می‌کنید راجع به ایران نوشته. تعجب انگیزه. این طبقه واقعا چقدر، این بورژوازی چقدر شبیه هم دیگه است. خب البته این رو هم به شما بگم، ها یادم نمیاد، ولی یکی از متونش انگلس یه بحثی رو داره، بحثی بسیار جالبیه، و اونم اینه میگه که هر چقدر مبارزه طبقاتی تو کشورهای مختلف دنیا سطحش رشد بکنه، مسائل مبارزه طبقاتی هم بیشتر شبیه همدیگر میشه. یعنی از کشور آ به کشور بی به کشور سی، مسائلی که تو اون مبارزه طبقاتی مثلا ظاهر میشن، اینا شبیه همدیگر میشن. بالاخره چیزهای فرعی میره کنار دیگه، میره کنار، اون چیزهای طبقاتی میاد بیرون. و حالا برگردیم مقاله باندراکومار میگه که این تهدیدایی که میکنه، میگه این هندی ها، خب این طبقه متوسط هندی، این چیزای هندی، میگه اینقدر تو سری خورن و اینا، تای مقالش با ناامیدی میگه که اینا چیز میکنن، اینا کوتاه میان در مقابل ترامپ و منافع به اصطلاح هندوستان رو در نظر نمیگیرن و غیره و این حرفا، که اشتباه کرد. خب یعنی لااقل موضع‌گیری دولت هند نشون میده که اشتباه کرد، چون دولت هند هم بالاخره همون دولت هند هم به یه جایی به استخونش کارت به استخونش رسید و همون اتفاقی افتاد که به نوعی ما تو ایران هم داریم میبینیم، جهتش رو داریم میبینیم. یعنی فشاری که ترامپ و اینا دارن میارن باعث شد که هندوستان، میگم موضع‌گیریش شما اگر دیده باشید، همین در مورد مسئله تحریم‌های ثانوی موضع‌گیری رادیکالی کردن، خیلی رادیکال، که ما از منافع چیز خودمون دفاع خواهیم کرد و کوتاه نخواهیم اومد و حتی فروغ خرید به اصطلاح چیز رو، خرید F-35 اینا رو من تو گزارش‌های دیدم که دارن میذارن کنار، می‌خواستن F-35 بخرن از آمریکا و حالا می‌خوان برن سوخوی 57 بخرن و غیره. خب یعنی وایسادن، این فشار آمریکا باعث شد. این اتفاق در ایران به درجه ای افتاده، اما به درجه ای فقط. چرا میگم به درجه ای؟ برای اینکه شما وقتی بازیگرای اصلی نگاه می‌کنید، خب این بازیگرای اصلی تا جایی که به خود همین چیز برمیگرده، به خود به اصطلاح جلیلی و چیز لاریجانی برمیگرده، این که لاریجانی به این نقطه رسیده، این از نقطه نظر به اصطلاح اون پیکره اصلی حاکمیت در ایران مقدمه حذف جلیلی، یعنی میخوان این رو به عنوان مقدمه برای حذف جلیلی میخوان ازش استفاده کنن. خب از نقطه نظر خود به اصطلاح جلیلی اینا که اینطوری نیست، خود نه فقط جلیلی اینا، بلکه اون مثلا فرض کنید کیهان و نمیم این چیزا اینطوری نیست. خب اونا فکر میکنن که چیه، این تکمیل میکنه و ناکار آمدی های دولت رو فلان میکنه و این حرفا، منتها بدنه اصلیه، یعنی اون جریان اصلی که چیه حقیقتاً جهتگیری جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه، اون الان لبه حملش رو اینه. شما شرق رو نگاه کنید، همینه، خبر آنلاین همینه، سازندگی همینه، بعد ارزم بزرگتون هم میهن همینه، آرمان امروز همینه، همینا همینن. اون یکی های دیگه مثلا فرض کنید تصنیم نیوز اینا هم یا جوان و اینا هم، خب حالا مستقیم همین نیستن ولی تقریبا تو همین جهتن، یا مثل فرهیختگان و این حرف رو هم نگاه بکنید اون هم تقریبا جهتن. یعنی اون بدنی اصلی حاکمیت تو این جهته. خب فرموله ترین چیزش هم خیلی روشنه، یارو میگه هم میهن مثلا. اولین چیزی من به شما بگم مال شرق دیلی، شرق دیلی میگه اگر بازگشت لاریجانی مقدمی برای حذف جلیلی از فرآیندهای تصمیم سازی امنیتی کشور باشد، اگر جلیلی در شورای عالی امنیت ملی باقی بماند احتمالاً فشارها ادامه خواهد یافت. یعنی می‌بینید میگه آمریکا به ما فشار خواهد آورد ولی اینا رو حذف کنیم، اما اگر او از شورا کنار برود میتوان انتظار داشت که رویکردهای تنش زدا در سیاست خارجی ایران دنبال شود. درست بعدیش مال هم میهنه، میگه اگر پیامد آمدن لاریجانی به شورا رفتن جلیلی باشد، پیام این انتصاب روشن‌تر میشود و ممکن است، این نکته وقت کلیدی است، ممکن است به تغییر در صدا و سیما هم بیانجامد، زیرا یک جلیلی دیگر هم با همین اتکا آنجا نشسته است. همین اتکا کدوم اتکا؟ اتکایش رهبری دیگه، با همین اتکا اونجا نشسته است یک جلیلی دیگر. ولی اصل مسئله اینه که این صدا و سیما ها رو باید بزنیم ما، باید بگیریم از دست اینا رو در بیاریم، چون میدونید الان مدتی کمپین به اصطلاح آزادسازی خصوصی سازی رادیو تلویزیون هم هست و به نوعی البته دو فاکتو موفق هم شدن با فیلم و این حرفا تونستن این کارا رو بکنن، ولی با این حال رسمی هنوز نشده. خب این مال مثلا چیه؟ مال هممیهن آنلاینه. اما سازندگی، خب مثلا شما ببینید مرعشی رو وقتی نگاه میکنید، مرعشی و اینا دیگه، مرعشی یا قوچانی که اصلا خیلی روشنه، ببینید این خیلی جالبه، به این طرح اساسیه. ببینید قوچانی این میشه دبیر نوشیشی گروه سازندگی، حزب سازندگی دیگه، تو مطلبی تحت عنوان لاریجانی باید فراتر از گفتگوهای هسته‌ای عمل کند، فراتر از گفتگوهای هسته‌ای، میگه این قبلا هم این کارو کرده. ببینید این تیکر من براتون می‌خوام، بسیار تیکر جالبیه، این اصلا نشون میده و به نظر من افق جریان ترانس آتلانتیک و پایه اجتماعیش رو کامل نشون میده. میگه عرصه بسیار سخت و دشواری است، میتوان موقعیت آقای لاریجانی را با آقای محمد علی فروغی مقایسه کرد. همانطور که آقای فروغی سعی کرد نظام سیاسی ایران را در آستانه یک اشغال در شهریور 1320 از فروپاشی نجات دهد، الان نیز حفظ وحدت ملی ایران و ملت دولت ایران با یک تصمیم اساسی در ارتقای سطح مذاکرات سیاسی ایران از پرونده هسته‌ای به مسئله‌ای که اسرائیلی‌ها آن را جنگ وجودی مطرح می‌کنند. دقت می‌کنید؟ میگه مسئله هسته‌ای کافی نیست، ما باید اینو ارتقا بدیم به اون چیزی که اسرائیلی‌ها بهش میگن جنگ وجودی، یعنی مسئله موجودیت اسرائیل دیگه. شاید اینجا یک نبرد وجودی برای ایران را مطرح کنیم که مهمترین مأموریت آقای لاریجانی خواهد بود. اگر سطح گفتگوها ارتقا نیابد و از سطح مسائل هسته‌ای فراتر نرود، به نظرم احتمال شکست بیش از پیروزی است. اما اگر بتوانیم از یک منظر استراتژیک نگاه کنیم، ببینید چرا که اطلاع دارم آقای لاریجانی در جریان مذاکرات برجام نیز اصرار داشتند بتوانیم با توجه به حضور و توان در منطقه آسیای غربی و محور مقاومت گفتگوهای فراتر از مسئله هسته‌ای انجام دهیم. میگه اگر این رو بکنیم، چون اینو اطلاع دارم من، امکان گفتگو به صورت عام و فراگیر وجود دارد و اگر انجام شود امید دارم مفهوم ایران یک بار دیگر در مقابل دشمنان پیروز شود، مفهوم ایران پیروز شود. اینا آقای قوچانی میگه، درست؟ خب چیزش چی؟ یاروش چی؟ دبیر کل سازندگی. بیان این چیز چی میشه؟ بیان به اصطلاح سیاسی این توی یارو چی میشه؟ توی سطح مناسبات بین المللی میشه اون چیزی که آقای مرعشی میگه و فکر میکنم اینو شما از همه میشنوید، از همه این جماعت این تیپی شما این بحث رو میشنوید. ببینید به عقیده آقای حسین مرعشی، بدترین سناریو برای ایران شکل گیری اتحاد میان ترامپ، نتانیاهو و اروپاست. شکل گیری اتحاد، یعنی از همچی اتحادی وجود نداره. اگه قرارش شکل بگیره این بده، ما جلوشو بگیریم. یعنی خودشون نمیدونن. ترامپ وقتی میاد میگه من با نتانیاهو متحدم، هواپیما میفرسته، بمب افکن میفرسته، سوختگیر میفرسته، هنوز این اتحاد شکل نگرفته، ما با جلوشو بگیریم. خیلی هم عجیبه اینا، جماعت رو واقعا ابله فرض میکنن. البته خب مسئله اصلا این نیست که چقدر جماعت ابلهن یا باوشن، مثلا اینی که چقدر قدرت این رو دارن که همین به اصطلاح چیزهای ابلهانه رو اشاعه بدن. خبر خوب آن است که اهداف ترامپ با نتانیاهو تفاوت دارد، همچنین منافع اروپا نیز با رژیم صهیونیستی همسو نیست. یعنی که همه اینا اختلاف دارن با هم دیگه. دیپلمات‌های ما باید این تمایز رو به خوبی درک کرده و در صحنه سیاسی و فلان فلان حرفا. بعد پشت سرش اون وقت میاد، ببینید اینا چیز نیست. یادتونه که توی قضیه چیز، قضیه وسط جنگ اینا اومدن قوقای روحانی نگر، میخواستن رهبری رو عوض کنن، گرا داده بودن که آقا بزنید آقای خامنه‌ای رو هم بزنید، راحت شیم ما، خب این آقای روحانی هست حاضر اومده. الان ایشون دوباره اینجا میگه، اینجا قشنگ مینویسه، میگه در روزنامه سازندگی، اصلا عنوانش هم همینه دیگه، میگه باید از جنگ دوم جلوگیری کرد. یعنی نمیگه برای جنگ دومی هم خواهد اومد و ما باید آماده باشیم براش، میگه باید جلوگیری کرد. بعد اون وقت توی این جلوگیری اینا یکی از چیزایی هم که میگه من با ظرفیت‌های نهاد روحانیت در ایران ناشنا هستم. میگه آیت الله جنتی هنوز چرا رئیس شورای نگهبانه؟ یعنی این هم یکی دیگه است، درست؟ خب و بعد چند تهش بالاخره این اسرائیل بالاخره این اهریمن این فلانه این پهمانه و اگر مثلا از صد ایران عبور بکنه، خاکریز ایران عبور بکنه، حتی میگه چیه؟ نه اعراب امنیت خواهند داشت، نه ترکیه و نه اروپا. یعنی اسرائیل میگه اروپا رو حمله میکنه، یعنی ممکنه اسرائیل بره مثلا آلمان رو بگیره، مثلا کجا رو بگیره؟ خب اروپا رو مثلا ممکنه بگیره. خب خیلی روشنه، یعنی کاملا مشخصه و این خطی اون وقت خطیه که توی سطح چیز داره میره جلو. از نقطه نظر اجتماعی چیه؟ از نقطه نظر اجتماعی اون چیزی که بذارید این رو هم بگم براتون، برای که بازم روزنامه شرق براتون بگم، برای که اون به اصطلاح از نقطه نظر اجتماعی ببینید اقداماتی که لازم است، که به اصطلاح چیه لازم است، این که به اصطلاح حتما میبایستی مثلا انجام بگیره برای که این جامعه بره جلو. یک، باز تعریف حقوق مالکیت و تضمین اجرای آن از طریق قوانین شفاف، دادگاه تخصصی و نهادهای مستقل نظارتی. دو، اصلاح سازوکار واگذاری با مشارکت، واگذاری های ثروت‌های عمومی به چیزی میگه، بخش خصوصی رو میگه، واگذاری با مشارکت نمایندگان واقعی بخش خصوصی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی برای تضمین رقابت عادلانه. مگه مثلا این واقع این همه واگذاری شده تا حالا اتاق بازرگانی توش بود؟ مگه شما نمیگید اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی، پارلمان بخش خصوصی؟ پس چطور شد این پارلمان بخش خصوصی نهادها نمایندگان واقعی بخش خصوصی نبوده، حالا از این بعد قراره نمایندگان واقعی بخش خصوصی رو بیاریم پیدا کنیم؟ ولی هست. یعنی ببینید همون شراب کهنه، خب همون شراب کهنه رو توی مشک نو دارن میریزن، میخوان بیارن به خورد مردم بدن. بعد ایجاد و افق پایدار سیاست‌گذاری که از تغییرات ناگهانی تصمیمات خلق‌الساعه و سیطره مداوم دولت بر بازار جلوگیری کند. شما یک کلمه چیز جدید شنیدید توی این تا چیزی که بود؟ یعنی همون تکرار همون چیزا، تکرار همون آقا تو هم بدیم بازار هم کنه بره جلو. خب در مقابل، نقطه مقابل اون وقت چیه؟ در نقطه مقابل شما به صورت رهبری جریان درون حاکمیت شما جلیلی رو دارید دیگه. جلیلی الان بزرگترین کمپین رو سازمان داد. چه کمپین رو سازمان داد؟ جلیلی در یک جلسه سخنرانی مطرح میکنه، سخنرانی که نصفش عربیه، قرآنه، نصفش قرآن، از قوم بنی اسرائیل مثال میزنه و قوم بنی اسرائیل فلان شد، پهمان شد، موسا رفت کوه تور، 40 روز موسا کوه تور بود، قرآن اینو گفته، این آیه قرآن، این فلان، این پهمانه، در که 40 روز کوه تور بود، برگشتی که چیه؟ برگشتی بعد دیده که همه ملت گوساله پرست شدن و اینا. خب بعد جنگ پیروز شده بودن و اینا، بعد دوباره ملت گوساله پرست شدن. گفته ما که تو جنگ پیروز شدیم، به چرا دوباره ملت گوساله پرست شدن؟ یعنی ببینید این جامعه پیچیده 90 میلیونی ایران واقعا حق این جامعه همچین کسایی نیست که برای حکومت کنن، یه همچین آدمای پرتی نیست که بتونن مثلا برای حکومت کنن. اون طرف یعنی شما بزرگترین کمپین رو انداخته و کمپین رو انداخته، حسابی رو انداخته، نه اینکه بسیج کنه، خودش بسیج کرده باشه، با اینکه چیه؟ علیهش بسیج شدن همه، تمام اونای دیگه همشون بسیج شدن. یعنی بهترین اهرم برای تغییر، برای اینکه چیه؟ برای اینکه برن به سمت چیه؟ به سمت حذف یه دست کردن چیز رو خودش در اختیار اونا داره قرار میده. یعنی چی؟ یعنی که شما این سیر رو وقتی نگاه میکنید، این سیر یعنی افزایش سلطه جریان ترانس آتلانتیک، حالا هر اسمی میخواییم بذاریم روش، از این بعد این جریان مثل ترانس آتلانتیک از این ضربهی که توی این 12 روز خورد میاد بیرون، اگر ما نجنبیم، اگر ما کاری نکنیم میاد بیرون و این اون وقت چیه؟ افسار این جامعه رو میگیره دست خودش، بیشتر میسازه و میره جلو. این یه تا داره میفته. به همین دلیل هم هست که من میگم من معتقدم که فکر میکنم باز خطر جنگ اصلا برطرف نشده، اصلا برطرف نشده، برعکس حتی اون درجه از نزدیک شدن به روسیه و چین و آوردن به سلاچی آوردن S-400 و این حرف ها هم اگر صحت هم داشته باشه خب البته تأثیر میذاره، خیلی تأثیر میذاره خب، ولی با همه این عوارض خطر جنگ از روی سر ایران به اصطلاح دور نمیکنه، از ایران دور نمیکنه. ایران همچنان در مقایسه با اون دیگه این حلقه ضعیف باقی خواهد ماند و به عنوان یک حلقه ضعیف اولین کاندید به اصطلاح برافروخته شدن آتش جنگ دوباره همین ایران خواهد بود. یعنی این چیزیه که به اصطلاح اتفاقی که میفته. راهش چیه؟ راهش هم ما گفتیم چیه دیگه، گفتیم ما اون چیزی که ما بهش فکر کردیم و فکر میکنم الان حقیقتا همینه. ببینید زمان بسیار بسیار بزرگیه، زمان بسیار بزرگیه. ما اینکه الان اینجا نشستیم با همین تعدادی که اینجا نشستیم، خب اگه این ظرفیت رو تو خودمون شکل ندیم که بتونیم تو این پیکارهای بزرگ اجتماعی بیشترین نیرو بسیج بکنیم، بیشترین نیرو رو بسیج بکنیم برای چیه؟ برای جلوگیری از بدترین تغییراتی که خواهند اومد. یعنی این برای این بدترین تغییرات لازم نیست ما کار عجیبی بکنیم، دارن میکنن، خب امکاناتشو دارن، کافیه ما کار نکنیم، ما کار نکنیم، اونا دارن کارشون انجام میدن، امکاناتشون دارن، چیزی از نظر مالی، از نظر رسانه‌ای، اصلا هر چی شما بگید دارن کارشون رو میکنن که این مثلا این اتفاق بیفته. به نظر من این چیزیه که بهش میگم اون مثلا وضعیت قدرت سگانه. یعنی یه بار دیگه من توضیح، یه بار دیگه من که چند دقیقه کوتاه هم لازمه این حرف بزنم برای کسی دیگه. ببین ما چوب جامعه ایران ضربات سنگینی خورده از حاکمیتی کشیه، از حاکمیتی که رسما طبق مفاد قانونی، یعنی قانون تصویب کرده و بر اساس تصویب قانون عملا جلوی ورود کارگر به مجلس رو گرفته، همین جمهوری اسلامی. جمهوری وقتی شما میگی کارشناس مدرک کارشناسی تخصصی باید داشته باشی، چند درصد از کارگرها میتونن کارگری پیدا نمیشه خیلی که جمعی مدرکی داشته باشه بیاد توی مجلس که. اما در مقابل چه اتفاقی افتاده؟ در مقابلش خب کسایی که ادعای اینو داشتن که رادیکالن وایستادن یه گوشه‌ای، گفتن به ما مربوط نیست، ما می‌خوایم سرنگون کنیم. یعنی تو این جامعه همینجوری اتفاقات به زیان کارگران، توده زحمتکشان رقم خورده، یه عده‌ای وایستادن گوشه‌ای و گفتن نه ما میخوایم سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو، سرنگون با جمهوری اسلامی، نابود داد ولایت فقیه، ما چیکار داریم به اینکه این قانون داره وضع میشه یا اون قانون داره وضع میشه؟ ببینید ما این جامعه از همه اینا ضربه خورده، از همه این چیزا ضربه خورده. به نظر من این وضعیت رو باید بعد ازش بیایم بیرون. ما باید بتونیم تو تحت اون روندهایی که تو جامعه داره میره جلو، باید بتونیم تو اون روندها مداخله بکنیم. ببینید از ناحیه راست این اتفاق افتاده ها، از ناحیه راست این اتفاق افتاده. شما ببینید تمام کسایی که تو چیز هستن، توی این دستگاه های تبلیغاتی ایران انترنشنال و من و تو و فلان حرفا هستن، همه اینا توی اون طرف راست قضیه دخالت داشتن. یعنی هر جا این جامعه خواسته به سمت راست به چرخه، حاکمیت سمت راست به چرخه، اینا بودن توش کمکش کردن، بعد بالاخره توی نقطه رسیدن گفتن آقا ما میریم بیرون. ولی از اون طرف قضیه نه. این وضعیتیه که به نظر من چون ما میتونیم اینجا صحبت کنیم بگیم که ما به یک نیروی سوم احتیاج داریم. نیروی سوم یعنی چی؟ نیروی سوم میتونه یه نیروی انتزاعی باشه، بیرون بگیم آقا این 4 تا اصول انتزاعی رو بهش وفاداره و میره جلو. نه اینطوری نیست، اینو ما نمیخوایم، این به درد ما نمیخوره. ما باید این توانایی داشته باشیم که چیه تو روندهای به اصطلاح جاری مبارزه خب بتونیم مداخله گر باشیم. یه مثالی برای شما بزنم، و این فشار رو ایجاد کردن ها، این فشار رو ایجاد کردن و مانع شدن. با نمونش مثلا فرض کنید مباحثه یکی توی چیز در گرفته بود، بعدا من توی چیزام خوندم توی همین بحث ماجرای فلسطین در گرفته بود در مورد مسئله موضوع باکره و باکره بدون پیش شرط چیز ممنوع و فلان حرفا. بعد من شنیدم که چیه، شنیدم که فشارهای سنگینی آوردن برای اینکه چیه، برای اینکه این شعاره رو حذفش کنن. خب اون یه هشتگی بود، یه شعاری بود اینا، فشار سنگین که آقا این حذف، این فاز باید بشه. چرا؟ چون اگر میگفتن که شما اگر میگفتی که مسئله فلسطین یعنی مذاکره نکن، پیش شرطش باید چیز باشه، پیش شرطش باید مثلا آتش بس در غزه باشه، این اون وقت میشد چی؟ میشد شما تحت تاثیر جبهه پایداری هستی یا ببینید فشار بورژوازی ترانس آتلانتیکه که شما تحت تاثیر فلان هستی یا خودش از هر نیرویی بخواد استفاده میکنه، از هر نیرویی بخواد استفاده میکنه. شما به محض میخوای خلافش حرکتی رو ایجاد بکنی، متهمت میکنه به اینکه چیه؟ تحت تاثیر جبهه پایداری هستی. با نظامی؟ تو با نظامی؟ شما خب کافیه بگی که چی؟ همین الان نمونه چیز. آخه واقعا ما تعجب میکنم، ما چجوری در مورد مثلا آلمان، نمونه آلمان اخیراً دیدم رفیقی نوشته بود که آقا ما چرا این تظاهرات در مقابل سفارت آلمان برگزار نمیشه، چرا ما به عنوان ایده، چرا ما نباید مثلا فرض کنید خواست اخراج سفیر آلمان رو طرح کنیم؟ آلمان تنها کشوریه که در سطح جهانی تنها کشوریه که رسما به عنوان مدافع اسرائیل در دادگاه لاهه ظاهر شده، قرار گرفته رسما. جمهوری اسلامی مگه نمیگه که ما تمام دنیا ما رابطه خواهیم داشت، مناسبات خواهیم داشت منهای اسرائیل، این قده سرطانی صهیونیستی اینا؟ بسیار خوب، این قده سرطانی صهیونیستی الان یک دولت دیگه در دنیا هست که این دولت دیگه که در دنیا هست کنارش وایساده داره دفاع میکنه، تنها دولت دنیاست. ما هیچ کاری نکردیم، ما میچی نمیگیم، ما نمیگیم که آقا جان شما اجازه ندارید. دولت اسلامی چرا داری با هیئت 3 نفره اروپا مذاکره میکنی که آلمان توشه مثلا؟ خب حالا میگید انگلیس باشه یا نباشه یا هر چیزی میخواد دعوا کنیم، قبول، کاری ندارم، ولی یه مورد اینجوری که ما میتونیم بگیم که مگر اسناد رسمی نیومده که آقا ساز آژانس بین المللی انرژی اتمی جاسوسی کرده و اسناد اسرار مربوط به صنعت هسته‌ای ایران رو در اختیار اسرائیل قرار داده و اسرائیل ازش استفاده کرده، آمریکا و اسرائیل استفاده کردن، ترور کردن و بمباران کردن مراکزی به صورت مراکزی رو که اطلاعاتش رو آژانس بین‌المللی داده بود. چرا برای شما ما مخالف چیزی نیستیم؟ چرا ما مخالف ورود نمایندگان آژانس به ایران نباید باشیم؟ چرا نباید باشیم؟ از همینجا شما بگید. و البته خب حالا بس مفصله، خب چجوری میشه مثلا این جنبه های مختلف مبارزه اجتماعی رو با هم دیگه پیوند داد و غیره این حرفا، ولی به هر صورت ما الان توی همچین دوره هستیم و ایران هم متاسفانه یه همچین حلقه ضعیف است. خب و شانس کمی داریم، ولی از همین شانس کم باید استفاده کنیم. گفتیم تو اون چیزم نوشتیم ما که این پنجره، این فرصت دراز مدتی نخواهد بود، پنجره مثلا این چیز برای مدت زیادی باز نخواهد موند و استفاده کنیم از این فرصت. خیلی ممنون دیگه رفقا، خسته نباشید و امیدوارم که حالا مفید بوده باشه دیگه. قربان شما، خیلی ممنون.